ده و 4 تا 6 بهترینی رو که دوستان خوب و عزیز موجب شدن رو مجدداً تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. اگر از طریق کامپیوتر اینها ما رو میشنوید کمی ما با فاصله داریم، باید لطف کنید از طریق تلفن جواب رو بدید. پس من با اجازتون شما رو دوباره روی هولد میگذارم و با دوست دیگری صحبت خواهم کرد. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام قربان.
سلام قربان، بفرمایید.
خسته نباشین، من از کانادا زنگ میزنم خدمتتون. من برنامه‌تون که گوش میکنم میبینم که شما خیلی مقیدین، حتی توصیه‌تون به خانواده‌ها اینه که برای بچه‌های خیلی کوچیک از یک سنین بالاتر تو اتاقشون نخوابونن، تو اتاق خودشون و تخت خودشون بخوابن، دختر خانم‌ها ولی پدرشون نخوابن. من چیزی که در استخرای عمومی اینجا میبینم در رختکن مردونه، میبینم گاهی پدرهایی که با بچه های کوچیکشون دختر یا پسر تا 6-7 سال میان و با توجه به اینکه در این چنج در این رختکن ها در هنگام چنج کردن لباساشون اون مراعات هایی که معمولا ما میکنیم 70-80 درصد اینجا نمیکنن، خواستم نظرتون در این مورد بدونم. اگر نیازی نیست من میتونم از رادیو گوش بدم.
تمنا میکنم، لطف کردید، بسیار
سپاسگزارم.
عرض کنم این که من و شما به دو گونه به موضوع انسان نگاه کنیم به عنوان یه مسئله اساسی مطرحه. یکی این که انسان رو به صورت عادی و طبیعی آنجونه که حیوانات هستند و ما هستیم بهش نگاه کنیم و در نتیجه در ارتباط با آنچه که فرمودید اصلا یا پوششی نداشته باشیم یا اصلا برامون مهم نباشه که کودکان، پدر و مادر عریان بیایند و بروند. احتمال این هست که در برخی از زمینه‌ها حساسیت‌هایی که در این باره وجود داره کم بشه و شاید کمی اینجا و اونجا، خیلی کم، فوایدی برش مترتب باشه. اما ما دو تا نکته دیگر رو می‌دونیم. نکته اول این هست که کودکان در مسیری قرار می گیرند که آنچه که به عنوان سکچوال درایو یا کشش ها یا سائقه جنسی هست در موارد مختلف، ابتدا از مرحله دهان سپس به مرحله عمل دفع و مقعد و بعد از اون حدود 4 سالگی به آلت های تناسلی و بین 4 تا 6 در ارتباط جنسی با دیگران قرار میگیرن. یعنی یه چنین مسیری رو بر اساس مطالعات علمی میدونیم کودکان دارن و حتی میشه گفت تا سن 6-7 سالگی، شاید به یک اعتبار همونطور که این قسمت از مغز بیش از همه در وقت تولد کودک پیشرفته است، بعدن هم نقش فوق العاده مهم و اساسی داره. پس بنابراین کودک مسیر رشدی رو در جهت آنچه که حالات و حس و احساسات جنسی و بعدن از 2 سالگی به بعد و 4 سالگی به بعد در زمینه تخیل و تصورات خودش پیش میبره. دوم، به اندازه کافی این احتمال وجود داره که مردمانی به دلایل بسیار متفاوت در ارتباط با کودکان رعایت یه اصولی رو نکنن و یا خود کودکان مورد آزار جنسی به گونه های مختلف قرار بگیرن و به همین جهت است که حتی این بیماری در اون حد که محکومین به اون بعد از رهایی از زندان باید محل زندگیشون رو مثلا در امریکا مشخص کنن و بعدن به تمام اون منطقه خبر میدن که یه چنین آدمی با چنین سابقه اونجاست، برای که این یکی از اون گرفتاری ها و بیماری هاییست که هنوز راه معالجش هم به نوعی پیدا نشده. و شاید مطلب سوم رو اشاره کنم که بر اساس مطالعات اخیر علمی که مبتنی حتی بر نظریه یا جزی از نظریه فروید بود، شاید دلیل اصلی و اساسی گرفتاری ها و بیماری های روانی انسان موضوعی است که به رابطه جنسی چه محدودیت ها و موانعش و چه احتمال اتفاقش در طول تاریخ و حتی همکنون وجود داره. بنابراین شما با یک مورد بسیار حساس و خطرناک و شکننده روبرو هستید. یعنی فقط کافی است که یه کودکی به ویژه پسر در یه سنینی مورد تجاوز جنسی قرار بگیره و درست مانند بمبی که در وجود او منفجر شده نه تنها آسیب فیزیکی ببینه، حتی اگر اون رو نادیده بگیریم یا اتفاق نیفته از نظر روانی است. و من به جرئت میتونم بگم صدها مورد از این رو، حتی ظرف یک دو هفته گذشته دو موردش رو روی خط همین رادیو دوستانی آمدن که به خاطر آسیب مثلا دوره 6 سالگی یا تا بانوی عزیزی که دیروز بودن تا حتی فرض کنید 12 13 سالگی که مورد آزار جنسی چند تا از اقوام نزدیک از خودشون خیلی بزرگتر قرار گرفته بودن، به راحتی شما میتونستید اوج گرفتاری ها و مسائل روانیشون رو بدونید. و اصلا اختلال شخصیت personality disorder از نوع histrionic personality disorder شخصیت هیجانی و نمایشی، حتی narcissistic personality disorder شخصیت خودشیفته، paranoid personality disorder شخصیت شکاک و سوءزنی، borderline personality disorder شخصیت ناپایدار، و حتی برخی از اوقات احتمال اسکیزوتیپال پرسونالیتی دیسوردر شخصیت شبه اسکیزوفرنی نتیجه بیش از هر چیز دیگه آسیب جنسی است. و اون تصورات و تخیلات چه رسه به واقعیت ها کودک رو اینجنین به هم میرزه و دگرگون میکنه. بنابراین اگر برخی از جوامع نسبت به این موضوع بی‌اعتنا هستن، این بی‌اعتنایی هم ناشی از نظام اجتماعی و باورها و اعتقادات و فرهنگ نه نگاه علمی، و بعدن به دلیل موانع و محدودیت ها از امکانات مالی گرفته و یا سادگی و راحتی، همون گونه که شما اشاره فرمودید ممکنه پسر و دختر با پدر یا مادر به برخی از این رختکنها برن و رعایت اون اصولی که باز اشاره فرمودید، من نسبت بهش بسیار بسیار حساسم، برای اینکه به جرئت میتونم بگم چند هزار بیمار روانی رو هم در کار روان درمانی تراپی هم روی خط رادیو تلویزیون دیدم که ریشه و اساس مسئله از اونجاست و اون انفجار بمب و نارنجک رو در وجودشون تجربه کردم. خب در این گونه موارد نمیشه به توجهات فرهنگی و یا اجتماعی که غالب اوقات مثل باورهای دینی، باورهای سیاسی، باور به کشتن دیگران به خاطر اینکه دشمنان ما هستند، یا همه اعتقادات بیمارگونه دیگری که در طول تاریخ بوده و همکنون در جوامع وجود داره، اون رو به عنوان یک مسئله واقعی و یا نتیجه مطالعات علمی دانست. و به همین جهت است که من تصور میکنم آنچه که شما به گونه‌ای که مخصوصا اشاره فرمودید حالا تو 2-3 سالگی میشه فهمید، اما بعد از 3 سالگی یا بعد از 4 سالگی حتما ماجرای آشکار بودن بدن یا دیدن دیگران به ویژه جنس مخالف مسئله و مشکل آفرین. و در دنیای ذهن و خیال کودک حتی با ندیدن این همه پیچو خمهای عجیب و غریب هست و مسائل و مشکلات فراوانی رو به وجود میاره که براحتی میشه درباره حتی 14 ماه اول، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 سالگی، 6 تا 8 9 سالگی سخن گفت. من و شما به این حادثه و اتفاق به نظر من بد، غلط، خطرناک به عنوان اینکه شاید نظر دیگری هست و یا شاید موضوع اونقدر ها مهم نیست گرایشی پیدا کنیم، نه، همونطور که اشاره فرمودید به نظر من هیچ وقت قرار نیست بدن هیچ بچه‌ای به بدن بچه دیگر از جمله خواهر و برادر یا پدر و مادر بخوره. ما ممکنه در یک اتاق بخوابیم ولی در یک رخت خواب که بدن اون به هم میخوره غیر از آنچه که مربوط به زن و شوهر هست نباید اتفاق بیفته. بنده با صدها بیماری روبرو بودم که فقط مثلا در کودکی به خواهر یا برادرش میچسبیده و مخصوصا چون مثلا کودک پسر یا حتی نوزاد پسر از یک ماهگی میتونه ارکشن داشته باشه که البته در اون دوران یه ریفلکشن و انعکاس معنایی نداره، ولی بعد از اون رو دلیل حال خودش میدونه. و حتی کودکی که از حدود 2.5 یا 3 سالگی با بدن خودش برخوردی داره، اون رو لمس میکنه از اونجا به دلیل احساس رفع برخی از اوقات به یک اعتبار خارش، ولی بیشتر لذتی که میبره این کار رو انجام میده. تقریبا کمتر پدر و مادری است که با مواردی از این قبیل در زندگی کودکانشون نه یک بار و ده بار بلکه صدها بار روبرو نبودن، و بنابراین آنچه که به عنوان اختلالات روانی و اختلالات شخصیتی هست برمیگره به دوره بستا قبل از ادیپ یا مقارن اون که حدود 6-7 سالگی است. اینه که آنچه که اشاره فرمودید و در اتفاق میفته حتما و حتما اشتباه بوده و هست، و به همین جهت است که باید اون رو رعایت کرد. حتی در محیط خانه برای بچه ها تماشای پدر و مادر، تغییرات بدن اونها از همه نظر، حساسیت هایی که ممکنه حتی پسرها و دخترها با هم داشت باشن، چه رسه پسر و دختر با هم، این که از سر کنجکاوی و یا فقط میل به دانستن که خیلی از اوقات هم بسیار بسیار عادی حتی لازمه، اما خطر برداشت و دریافت غلط و یا تصورات بد رو داره، همه و همه دست به دست هم میده و یه چنین کاری رو حتما توصیه نمیشه کرد و نباید. به همین جهت هست که من تصور میکنم من و شما همون قاعده شناخته شده علمی رو اگر رعایت کنیم حتما جواب بیشتر و بهتری میگیریم تا اینکه احتمالاً بخوایم وارد یه چنین حریم فرهنگی اجتماعی بشیم که همطور که شما اشاره فرمودید برخی از اوقات در رختکنها در کودکی به دلیل کودک بودن و در کمی بزرگسالی به دلیل آگاهی که احتمالاً اتفاقاتی نمیفته که متاسفانه میفته، هم به دلیل کنجکاوی هم به دلیل ماجرای دوستی آدم ها و بیشتر از اون به دلیل قدرت، چون عامل اصلی در این نوع تجاوزات یک کسی است که توان بیشتری داره و کودک به دلیل ضعف و زبونیش در مقابل او ساکت و آرام میمونه. و اجازه بدید این نکته آخرم عرض کنم که تقریبا همه پسران و دخترانی که به نوعی مورد آزار جنسی قرار میگیرن تا حتی سنین 13-14-15 سالگی هم خودشون رو بد و هم وجودشون رو برخی از اوقات کثیف و نازیبا میبینن، و از اونجاست که برای خودشون ده ها و صد ها خطر رو از جمله پایین بودن تمام و کمال حرمت نفس و سلف استیم در خودشون میدانن. به راحتی میشه دید که چگونه فکر میکنن مانند شیء یا کالای گندیده‌ای هستند یا مصرف شده‌ای هستند یا بی‌ارزشی هستند، و هیچ وقت فکر نمیکنن که اون فردی که با اونها چنین کرده او کار بدی کرده. فکر میکنن نه من بدم، نه اینکه من کار بدی کردم، من بدم. یه کمی که سن بالاتر باشه تصور میکنن که علت و موجبش من بودم، و به همین جهت است که شما وقتی تو سنین یه ذره 8-9 سالگی 10 سالگی با کودکان چه پسر و دختری که مورد تجاوز قرار گرفتن صحبت میکنید، حرفشون است که تقصیر من بود که ماندم یا خندیدم یا نشستم یا فریاد نزدم یا مقاومت نکردم. ولی غالب اوقات فقط اینا صحبتهای بعد از حادثه و عمله که با واقعیت ها در ارتباط نیست. به همین جهت است که در مواردی اینچنین خطرناک و سنگی و بسیار بسیار شکننده اصلا جایی برای ریسک نیست. اینکه پدر در کنار پسرش تا سنین کمی بالاتر اوریان باشه، اینکه مادر با دختراش باشه، اون رو میشه فهمید. اونم به نظر من تا زمانی که بچه احساس خاصی رو در خودش روش نداده و یا به هر حال به نوعی یا از کنجکاوی بیشتر و یا احساس ناراحتی و خجالت واکنشی نشون نداده، عادی و معمولی بوده براش، میشه فهمید. ولی اینکه بچه‌ها خواهر و برادر نسبت به هم یا بچه‌ها در ارتباط با والدین از جنس مخالف یه مقدار آزادی‌های در جهت این نوع دیدن‌ها و یا کمی نزدیک شدن‌ها یا لمس کردن همدیگه که خیلی از اوقات به دلایلی خارج از کنجکاوی و یا تمایلات جنسی اتفاق میفته، همه و همه میتونه خطرناک و ویرانگر باشه. و به همجاست که به نظر من همونطور که نمیشه یک دقیقه در فریوی چشما رو بس به این امید که آرام بگیریم خطری نداشته باشه و برخی از اوقات هم نداره، چون خطر مرگ و نابودی خودمون و دیگران رو به دنبال داره، هرگز نباید به نظر من در این زمینه ریسک کرد. اینه که این نگه داشتن این فاصله ها و رعایت این اصول به نظر من برای سلامت روانی کودکان و بعدا بزرگسالان لازمه. به هر حال امیدوارم این توضیحات شنونده خوب و عزیز رو متوجه نگاه و نظر من کرده باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند، برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو 310-855-7171 310-855-7171.
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می‌رساند. افزون بر کنفرانس‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه‌های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، دو تا نکته رو دارم. مورد اول این است که کنفرانس تیپای شخصیت، انواع شخصیت، انواع انسان یا پاسخی به پرسش کیستم من رو از روز چهارشنبه 16 اپریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 17 در اولمپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7-10 بعد از ظهر خواهند بود، 8 هفته ادامه خواهند داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 فقط کافیست به محل کنفرانس تشریف بیارید. دوم که طی چند روز گذشته و به ویژه بعد از 13 به در مخصوصا در جنوب کالیفرنیا تعداد شنوندگان ما با 1,000 در هر روز افزایش پیدا کرده و شمار تلفن ها و یا آنچه که از طریق اینترنت و سمارت فون ها هست که کمی آگاهی از اون داریم بسیار زیاد شده و ضمناً دوستانی که پیام های بازرگانی خودشون رو به ما دادن نتیجه مطلوب و موافق از اون میگیرن. به همین جهت است که اگر مایل هستید پیام‌های بازرگانی در مورد کالاها و خدمات خودتون رو به رادیو همراه بدید و اون رو امتحان کنید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل. همچنین از اونجایی که هر برنامه یک ساعته ما 16 دقیقه برنامه و 4 دقیقه پیام ها یا آگهی است، میتونید یک 4 دقیقه رو هر زمانی که بخواید در وسط هر برنامه به خودتون اختصاص بدید و در 4 دقیقه پیام مشخص معین و ضمناً مفید و مؤثر خودتون رو به گوش همگان برسانید. همچنین ما مصاحبه‌های 8 و 16 دقیقه رو در وسط و خلال بیشتر برنامه ها خواهیم داشت و ضمناً اگر مایل هستید اسپانسر به هر برنامه‌ای بشید که در آغاز اعلان میشه و در پایان به نوعی از شنوندگان تشکر و خداحافظی میکنید، اون هم ممکنه. برای داشتن نرخ آگهی ها و یا هزینه 4 دقیقه آگهی یا 8 و 16 دقیقه مصاحبه ها میتونید با تلفن 310-441-5111 یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که برنامه های ما پروفشنال آورز نداره. امروز از ساعت 6 تا 9 برنامه سلام امروز بوده، 9 تا 11 رازها و نیازها، 11 تا 12:30 به دنبال خورشید آقای فرخ جاوید، 12:30 تا 2 شهد و شکر خانم جاله بنشیان، 2 تا 4 همراه با علی رضا میبودی، 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها، امروز 6 تا 8 هنر و زندگی با خانم فیروزه خطیبی، 8 تا 10 برنامه خانم مجده حبیبی عاشقانه، 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و از 12 تا 6 صبح دو برنامه سلام امروز و برنامه به دنبال خورشید و سپس شهد و شکر رو خواهید شنید. بنابراین ما به هیچ وجه پروفشنال آورز و یا به هر حال دادن نیم ساعت و یک ساعت وقت به یک نفر که معمولا بیشتر دوستان که علاقمند به اون موضوع نیستن ناچار به جای دیگری می روند، اون رو نداریم. ولی در فرصت کوتاه 4 یا 8 دقیقه یا 16 دقیقه، اون هم مشروط بر این که موضوع جالب و جاذب باشه و فکر کنیم که به هر حال به برنامه چیزی اضافه میکنه و ضمناً پیامی مشخص و مفید و مؤثر هست، در اختیارتون هستیم. بنابراین اگر مایلید لطفاً با رادیو همراه باشید، در صورتی و فقط با این شرط که از نظر مادی برای شما صلاح و صرف داشته باشه. ما هیچ احتیاجی به کمک مادی نداریم و رادیو بر روی پاهای خودش از نظر اقتصادی ایستاده و حتما تا آخر خواهد ایستاد. دوران کوتاه و کوچکی هم ابدا به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی نداره. بنابراین با محبت و لطف دوستان و به هر حال نیت و هدفی که از جانب همکاران و من در این زمینه وجود داره ما خواهیم بود. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سال نو شما مبارک و خیلی ممنون از برنامه های خوبتون. من یه سوال مطرح میکنم و سعی میکنم که از طریق کامپیوتر گوش بدم. من به نوعی حالا شاید بشه گفت متاسفانه و به نوعی خوشبختانه مدت زمان زیادی نیست که با برنامه های شما آشنا شدم. از این جهت گفتم متاسفانه که این مقداری دیر آشنا شدم، از این جهت خوشبختانه که خب بالاخره آشنا شدم، ولی شاید در مجموع بیشتر از دو ماه نموشه، ولی خب تو همین مدت کم دو ماه سعی کردم این مقدار خیلی زیادی از عقب موندگی رو جبران کنم. حدود 4-5 ساعت کنفرانس های شما رو شرکت کردم، مقدار خیلی زیادی از سری دی وی هاتون رو گوش کردم و حدود تقریبا میتونم بگم 6 ماه راجع به برنامه هاتون شنیدم توی مدت کم. یه سوالی برام مطرح بود. یه خانم محترمی تو خط تلفن اومدن و راجع به همسرشون صحبت میکردن و اینی که حالا حرفایی از همسرشون شنیدن که به نوعی حالا ایشون رو آزرده کرده بود یا حالا هر چیزی. از طرفی من مواحظ شما رو راجع به عزت نفس و حرمت نفس خوب خیلی شنیدم و خب خیلی دوست دارم. من راستش خیلی متوجه نمیشم این که از یه طرف مثلا ما اگر بخوایم بحث عزت نفس رو در نظر بگیریم و صحبتی که شما در زمینه عزت نفس می‌فرمایید، از یه طرف مثلا وقتی که یه همچین چیزی پیش میاد و ضمن این که تو آرشیو برنامه‌تون من مثلا خب چند مورد دیگه بوده که شنیدم که شما مثلا این حرف رو به شنونده‌ها زدین که خب حالا وقتی که یه همچین موضوعی هست مثلا شما میگین بازی در نیارین، یا اگر که مثلا حالا طرف به شما یه حرفی زده یا پدر مادرتون یه حرفی زده یا حالا هر چیزی از این قبیل، مثلا شما میگین که خانم‌ها یه بازی در میارن تو این زمینه، من یه مقداری میخواستم که اگر ممکنه در این زمینه توضیحی لطف فرمایین بدین که خب چجوری ما میتونیم از طرفی عزت نفس داشته باشیم، از طرفی اگر که کسی مثلا حرفی زد یا چیزی کرد ما اگر که اعتراض بکنیم، یعنی این که بازی داریم در میاریم. من اینو نمیفهمم.
حالا من البته فکر میکنم یه پیچ کوچکی در این صحبت و برداشت شما شاید در آخر باشه، ولی بگذارید موضوع حرمت نفس رو یه ذره حل کنیم. من فقط بگم چون مثل که کسی هم رفت آمد میکرد در اونجا، صداها چون دستگاه ذره حساس اونو پخش میکنه، این که ممنون میشم حتی اگر خود شما هم یه جوری رعایت کنید که صدای از جانب شنونده من در خدمتتون هستم. ببینید عزیز، موضوع سلف استیم یا حرمت نفس اساس و پایش بر یک واقعیت حتمی قطعی علمی است که مربوط به رشد و تکامل انسانی و تا زمانی که به هم نریخته و از هم پاشیده نشده این قاعده سر جای خودش است. و اون قاعده این است که کودک انسانی که متاسفانه تا 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من خوب نیستم یا من بدم، زیرا نادان، ناتوان، نیازمند، اشتباهکار و به مقدار زیادی بی توجه و بی اعتنا به دلیل سیستم مغزیش و بالاخره افکار و تصورات و تخیلات بد داره، به این نتیجه میرسه که من بدم و در نتیجه هنوز ما راهی برای این نداریم که کودک رو به 3 سالگی برسونیم و او با تمام وجودش احساس کنه که خوبه، در حالی که واقعیت مسئله این است که کودک خوبه. و بین 3 تا 18 سالگی اگر پدر و مادر کوشش لازم و در جهت کاشتن این حقیقت و واقعیت در وجود فرزندشون نکنن که تو خوبی، و فرزندشون حدود 18 سالگی به این نتیجه نرسه که من خوبم و به دنبال اون به دلیل آنچه که در میان انسان هاست به نتیجه دیگری نرسه که خواستنی و دوست داشتنیم و حتما کسی یا کسانی منو در هر زمینه و ابعادی خواهند خواست، و در نتیجه از 2 مشکل اصلی و اساسی انسان در طول تاریخ نگریزه، یکی شرم و خجالت از آنچه که هست یا آنچه که داره و دوم از وحشتی که از دیگران داره، در نتیجه تبدیل میشه به یه موجودی که دارای سلف استیم یا حرمت نفسه. من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، همانطور که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی، و من از آنچه که هستم یا آنچه که دارم خجالت نمیکشم، از تو هم هیچ ترس و وحشتی نداره. این مفهوم حرمت نفس. حالا اگر یه کسی، چون مورد به مورد باید نگاه کرد، حساس باشه نسبت به قضاوت و نظر مردم، نشون میده که اولا متوجه نیست که ملاک درست و غلط و خوب و بد هیچ ارتباطی به قضاوت و نظر مردم، چه نزدیکان چه دور، نداره. هیچ. یعنی ملاک دیگران نیستن، ملاک واقعیت و حقیقت، و چون واقعیت و حقیقت اینه که من خوبم و تو خوبی، این بحث تمام شده است. نتیجتا روزی که کسی به من پیامو بده که تو بدی و یا من از این بابت ناراحت بشم که یک کسی من رو بد دونست یا خوب ندونست یا خواستنی ندونست، معلومه که مشکلی در حرمت نفس منه یا دارم یه بازی در. اما اینکه کسی به من بگه تو این کارو بلد نیستی، تو سرت این چیزا نمیشه، هیچ ارتباطی به سلف استیم نداره. معلومه که من الان و بارها شده در گفتگوهای قرار گرفتم که 2 تا آدم حرفی میزدن که من اصلا نمیتونستم بفهمم چی میگن و اصلا برای من معنا و مفهوم نداشت، برای که من در اون زمینا هیچ نمیدونم و در نتیجه فقط نگاهشون میکنم، همونطور که وقتی اتومبیلم خراب میشه یا تلویزیونم خراب میشه یا الان دستگاه رادیو خراب میشه، من همجوری میستم. یعنی مثل یه آدمی، یه بچه 2 ساله که شاید او یه کنجکاویایی هم داشته باشه، فکر کنه یه چیزایی هم از من، اونم فکر نمیکنه. بنابراین موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد. ما هیومن بینگ هستیم، نه هیومن دوینگ. نتیجتا اگر یه کسی بیاد حساس باشه نسبت به قضاوت و نظر دیگران، اگر یک کسی ملاک خوب یا بد بودن خودش رو قضاوت و نظر دیگران بده، اگر یک کسی خودش رو خوب ندونه یا دیگران رو خوب ندونه، اگر یک کسی خودش یا دیگران رو خواستنی و دوست داشتنی ندونه، من با اونا مسئله دارم. حالا این قسمت اول. اما اینکه شما اون دومی رو نتیجه گرفتید، اگر خاطرتون هست و نسبتاً مطمئنید که میتونید یه مثالی بزنید که با مثل بخونه، شاید در اثر گفتگو بشه فهمید که کجا شما بین این دو یه تفاوتی یا یه تضاد و تناقضی خواهید.
مثال میگم، نمونش خانمی که دیروز اومده بودن، ایشون فهمیدن که حالا به هر حال مثلا در گذشته، حالا گذشته دور یا نه چندان دور، با همسرشون موضوعاتی داشتن و احتمالا من فکر میکنم، من برداشتی که از ایشون داشتم این بود که خب حالا مثلا همسرشون به ایشون حرفایی زده که اون حرفایشون رو آزرده کرده و میگفتن که مثلا اگه حالا با توجه به این که خودشون میفرمودن که همسرشون قبول کرده به نوعی که یعنی در واقع یه مدتی بود که داشتن با هم کار تراپی انجام میدادن و این نشون میده که حالا همسر ایشون به نوعی قبول کرده که حالا رفتارش اشتباه بوده یا دستاورد جبرانه یا حالا هر چیزی، ولی ایشون میگفتن که خب یه مقداری طول میکشه تا اینی که این تأثیری که این حرفا روی من داشته مثلا بخواد به قول معروف
حالا خب من الان
ریکاور بکنه.
خب بی خود میگم. ببینید عزیز، شما روزی حرف دیگران روتون اثر میذاره به دو دلیل. یکی اینکه حرمت نفس نداره، ملاک خوب یا بدی شما نظر قضاوت دیگرانه. دوم، متاسفانه روزی اثر بد رو تو میذاره که قبول دارید حرفا درست و در حقیقت یکی دیگه هم فهمید که من کم دانم. میشه خواهش کنم اون خشو خشا پخش میشه عزیز؟ نه آخر اصلا نمیشه اون پخش میشه صدا. ممنون میشم. ببینید عزیز، مورد اول این است که ایشون اولا سلف استیم، اگر چه اینه من اونقدر خاطرم نیست ولی در این حد که شما فهمید کمی هم یادم میاد، سلف استیمی در کار نیست، ملاک من قضاوت نظر دیگران. دوم، ایشون میگن یک کسی به من یه حرفی زده و با وجودی که همسر منه، مثلا 8 سالم باهاش زندگی کردم، حالا آدمی است که رفته متوجه عیب و ایراد شده، نه اینکه نظرش راجع من عوض کرده، دیگه اون آدم خشمگین عصبانی نیست که در خشم و عصبانیت اونگونه منو بیازاره، من نمیتونم اون حرفا رو از یادم ببرم. من و شما بیش از هر کس دیگه مادرمون ای بسا چند ده برابر چند صد برابر همه ما رو سرزنش کرده، تحقیر کرده، تنبیه کرده، مانع شده، بکن و نکن گفته، ولی ما به موضوع جور دیگه نگاه میکنیم. بنابراین بحث من با هم در تضاد نیست عزیز. ایشون اگر برگردن بگن که من نمیخوام، اون یه قصه دیگری است. دیدید که خدمتشون عرض کردم، اگر حرفی زده بشه و من شکسته بشم، من درست نمیشم. ولی من کی گفتم که شما با وجودی که سلف استیم دارید چرا این حرفا رو میذارید؟ نه، من بحثم حالا چون شما فرمودی است که ایشون سلف استیم و حرمت نفس نداشتن و بنابراین چون حرمت نفس نبوده، این حرفا اذیتشون کرده و حتما هم اذیتشون میفهمم، چون درست مثل نمکی است که کسی پاشیده روی بدن ایشون و چون بدنشون زخم بوده دردشون اومده. من هم دردشون رو میفهمم. ایشون باید بدونه زخم اوست که موضوع هست و الا این نمک جای دیگر بدن ایشون ریخته شد ولی دردشون هم نیومد. گفتگو در اونجا بوده و من درش تضادی نمیبینم عزیز.
بله، خیلی ممنون از محبتتون. در واقع علت این سوال من خب به نوعی شاید این بود که من خودم هم همچین، نه این که حالا بخوام بگم همچین مشکلی، ولی من هم واقعا همین مسئله رو دارم. به این که من هم فکر میکنم که مثلا حرفایی شنیدم که حالا نه این که نمیتونم فراموش کنم، ولی من فکر میکنم که در واقع اون رابطه رو کلن برای من شکسته. یعنی بعد من فکر یعنی خیلی توی این مدت هی با خودم بالا پایین داشتم که آیا من آدمیم که نمیتونم گذشت داشته باشم؟ آیا من آدمیم که حالا
بحث گذشت نیست عزیز. نه ببینید، باز چون فرمودید کمی با اصلا بحث گذشت نیست، بحث این است که کسی بدترین حرف رو به من زده. آدم هم که من حتی دیدید که در مقام مقایسه بس باید بگم من الان به شما برگردم بگم آقای گردن کلوف، مرد 50 ساله، به چه مناسبت دنبال زن شوهردار افتادی؟ شما بعد نگاه میکنید که این چی داره میگه؟ من نه مردم، نه 50 سالمه، نه دنبال کسی افتادم. خب بهتون اصلا برمی میخوری. ولی اگر من برگشتم به شما بگم که شما دیدی اومده بودی که چه چیزایی بگی، چه کارایی بکنی، چیو بفهمی و دیدی فلان شو ممکنه به شما بر بخوره. یعنی میخوام اول به اینو که توجهتون جلب کنم که دلیل اینکه موضوعی به ما بر میخوره به خاطر اینکه کمی ممکنه به ما بخوره. دوم اصولا ما در وجود شیشه خودمون انتظار سنگ نداریم. و وقتی سنگ پرتاب
ببخشید قطعتون میکنم، موضوع اصلا برخوردن نیست. من راجع به مسئله صحبت میکنم که بلفرد مثلا یعنی به طور کل انگیزه ادامه رابطه از شما بگیره. میدونین
خب کاملا میتونم باشه نه عزیزم، یه آدمی میتونه اصلا هیچ حرف بدی هم نزنه شما نخواهید. شما اگر رفتید توی مهمونی یا آقای آمد سراغتون خیلی مؤدب مهربون حرف زد، شما اگر او رو نخواهید که معناش نیست که او کار بدی کرد. آخه توی خواستن یک کسی یه چیزی بیش از خونسا بودن و بیتفاوت بودنه. شما من میفرمایید که در رابطه با یه آدمی یه حرفی به شما زد که بهش گفتید خداحافظ، من کاملا شما رو میفهمم، هیچ ارتباطی هم به سلف استیم نداره. برای اینکه درست مثل این است که شما میخواید برید یه خزینه کنی و بعد بگن یه کالایی بهتون میدیم که هیچی نیست. خب شما معلومه همچی پولی نمیدید که هیچی رو بخرید. من اونجا اونو میتونم بفهمم. و بازم همونطور که عرض کردم، برخی از اوقات گفتگوی از جانب یک کسی پایان رابطه میتونه باشه، اما نه به خاطر اینکه به ما برخورده و ما سلف استیم داریم یا نداریم. ما احساس میکنیم کسی که درباره من همه عقیده و نظر این چنین داره برای چی من چنین میکنم. بذار راحتتون کنم، اصلا برای شما مثالی بزنم. به من برگشتن گفتن تو چرا در رادیو برای این آدم که این گونه هست تبلیغ نمیکنی؟ گفتم به این دلیل که اون آدم با وجودی که خبر از وجود من داشت دلش نمیخواست در این رادیو اعلانی بده. وقتی که او منو لایق نمیدونه، من به چه مناسبت بیام لیاقتمو به او ثابت کنم؟ بنابراین موضوع منتفی است. یعنی شما میتونید در یه رابطه خودتون رو کنار بکشید و اصلا فکر کنین شما اونجا جایی نداری، ولی این بسیار متفاوته که من حساس باشم نسبت به قضاوت و نظر دیگران. و تازه همون نظری که من خوشم نیامده رو به این خاطر که به من ضربه خوردیم را به دلیل عدم تناسبش میبینم. یعنی حتی برخی از اوقات ببینید دوستان میان از شما یه تعریفی میکنن که شما ممکنه اون تعریف رو دوست دارش بشید. مثلا فرض کنید شما دختر فهمیده ای هستید، مطلب فوق العاده جالبی رم ارائه کردید، هوش و توانایی خودتون نشون دادید، ولی که برمیگره میگه واقعا خوشگلی تو ها. خب شما همجوری مات میمونید. موضوع بحث من چه ارتباطی به خوشگلی من داشت؟ و اونجاست که شما میبینید این ارتباطی با هم نداره. به همچنین که حتی تعریف کردن ها برخی از اوقات ممکنه انسان رو اذیت کنه. یعنی بعضی از اوقات تعریف کردن ها معنایی نداره و ارتباطی نداره و خیلی ها به حساب خودشون چون برای خودشون مهمه مطرح میکنه. به هر حال اگر مطلبی نیست، چون من مدتی از پیامو گذاشتم ازتون خداحافظی کنم، اگر مطلبی هست میخواد روی خط باشی، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم
از لطفتون.
شنگان
ارجمند با ما باشی.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت. تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروان. اعتماد به نفس و حرمت نفس. تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل. برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصه داره کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 2 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. فقط خواستم بگم که در اونجا بزمی است تحت عنوان باده و ترانه با این گروه خوب عزیز، آقای حمید سعیدی، آقای مهرداد عرابی و علی پژوهشگر، و در جلسات ترانه خانیشون گروه نوازی موسیقی و دف میتونید شرکت بفرمایید. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. تعداد جا محدوده، 1 ماه یعنی 4 هفته بیشتر باقی نمونده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، مشکل من این هستش که تازگی احساس میکنم که خیلی آدم مادی شدم و با همه چیز و همه کسی با پولشون جاج میکنم و مثلا بیشتر وقتا اگه این کار میکنم به خودم نسبت بقیه احساس نسبت میده یا مثلا منو خیلی حسود میکنه و من میدونم مثلا خودم آدمی بودم که هیچ وقت با خودم و کسی مقایسه نمیکردم، همیشه هم با خودم راضی و خوشحال بودم، ولی الان احساس میکنم که منو ممکنه در آینده منو مسخره بکنن، چه فامیلی چه دوستام، یعنی که مثلا به هم اهمیت ندارن و این خیلی منو اذیت میکنه.
ببینید عزیز، احتمالاً باید پشت این موضوع یه چیز دیگه باشه. من بذارید ببینم شما رو درست فهمیدم. شما میفرمایید من تا امروز خودم رو با کسی مقایسه نمیکردم و در این زمینه حساسیتی نداشتم، حالا اومدم مقایسه رو مبناش رو پول گذاشتم و همین. بذارید ازتون یه سوال بکنم. آیا شما فکر نمی کنید که در این مدتی که میگید یا کمی قبل از اون شروع کردید به تنبلی و کمکاری و این بهانه است برای اینکه خودتون رو تحریک کنید که بفرمایید درستو نخوندی، کارتو نکردی، به جای مثلا 8 ساعت 6 ساعت کار میکنی، یا الان به فکر این هستی که مثلا ازدواج کنی، بری راحت لم بدی بیفتی و در نتیجه داری خودتون رو برای این کار سرزنش میکنید که اون عامل دیگر رو از زندگیتون حذف کنی؟ برای که در غیر این صورت معنایی نداره. جان؟
اکشن مثلا از اینجا بود که من از اینجا شروع شد که من یه کسی رو دیت میکنم، بعد اون موقع که من با ایشون آشنا شدم حدود 2 سال پیش بود، ایشون برای یه دونه شرکت خصوصی کار میکرد و خب همه چی خوب بود، ولی من اول مثلا شناختمش و با هم آشنا شدیم، بعدا فهمیدم که این درآمدش دقیقا چقدر هست با عدد و بعدا آشنا شدم.
کم بود یا زیاد؟ نه اگر شما فکر کردید صدد معلوم شد ایشون چقدره؟
مثلا بهت میگم مثلا 150,000 دلار در سال بود.
خب
که من مثلا اولش باهاش اوکی بودم، برام خیلی خوب نبودن چندی ولی اوکی بودم، و ولی بعدن اومدم مثلا سال گذشته، ولی میدیدم که کارشو دیگه آخرش دوست نداشت، بس همش میگفت که میخواد عوض بکنه. ولی من بعدن که باهاش صحبت کردم که من نمیخوام کارتو عوض کنی، به خاطر اینکه میدونم اگه کارتو عوض کنی یه کار دولتی میخواد بگیره که درآمدش میواد مثلا میشه سالی 110,000 تا. ولی الان که ولی anyway کارشو عوض کرد و ما یکم با هم بحث اینا داشتیم، ولی خب دیگه چیزی که خودش دوست داشت. من الان میبینم که هم خیلی خوشحاله، هم خیلی بیشتر انرژی داره تو کارش، همه چیز برای خودش خیلی خوبه و من هم از این موقع خیلی راضیم. ولی اینکه احساس میکنم مثلا در آینده ما اصلا نمیتونی، یعنی اینجوری احساس میکنم که ما واقعا پول نخواهیم داشت که حتی مثلا یه زندگی معمولی داشته باشیم.
خب ببینید عزیز، خب پس متاسفانه حدس من درست بود. شما به من بفرمایید ایشون 110,000 دلار دارن، شما چقدر در میاری؟
من الان دانشجو سال دوم دندونپزشکی هستم.
خب فکر کنید شما وقتی کارتون تموم شد چقدر شما از ایشون بیشتر در میاری؟ با اون وقت شما فکر میکنید با 200,000 دلار در امریکا شما نمیتونید خوب زندگی کنی؟
خودشون
هاش برام همین نه نه من رجوعشون نه 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 شما جواب منو بدید بخودی من اینورید اون این چه سفسطه ایست که میکنی. من دارم به شما میگم مای 200,000 دلار که ای بسا فقط 5% مردم امریکا دارن، 95% امریکایی ها ندارن، برای شما کمه و فکر بایی نمیتونید خوب زندگی کنی؟ حتی یه لغتی گفتید بدتر از اون، من فکر کردم 20,000 دلار دارید. آخه عزیز این خب پس بابنم نگید قبلا به این چیزا اهمیت نمیدارید، اهمیت میدید، حالا وقتش شده. درست مثل اینکه شما برگردید بگید من، چون من دقیقا داشتم استادی بود که اصلا بزرگترین کار و تحقیقاتش در جهت تبعیض نژادی بود در امریکا، خیلی اصلا مقالات می نوشت، سخنرانی می کرد. یه روز آمدم دانشگاه یوتا، دیدم که ایشون تو رئیس اتاق رئیس دانشگاه بود، من رفتم اونجا، ناراحت بود. مدرسه رو گفتیم چرا ناراحتی، گفت که دخترم داره با یک سیاه‌پوست میره بیرون. ما یه دفعه فهمیدیم ایشون تا زمانی که مسئله دختر دیگران بود و پسر دیگران بود اشکالی سر تبعیض نژادی نداشت، حالا پیدا کرده بود. خب شما هم تا به حال در معرض این وضعیت قرار نگرفتی، برای شما به استدلال خودتون نگاه کنی. استدلال خودتون که یه آدمی که 150 تا تو بخش خصوصی در می آورد، شما مخالف بودید که بره تو بخش دولتی 110 تا، رفته ذره راحت‌تر و آسوده‌تره و بدون تردید اون 40,000 دلار اونقدر بهش لذت نمیداد که میداد، و شما حالا تازه دعواتون سر 40,000 دلاره. بعدم شما دندانپزشک، یه دندانپزشک خوب باشید حتما بیش از 100,000 دلار که سر بیش از 200,000 دلار در میاد. من دوستان نیم میلیونی دندانپزشک براون دارم. بعد شما حرفتون این است که ما در آینده مشکل مالی پیدا میکنیم؟
به خاطر اینکه اگر اون، من میگم من الان که دارم دندانپزشکی میخونم، شاید بعدش بخوام تخصص بخونم، اون یکی ضروری از الان تا 7 سال دیگه طول میکشه. تو یکی باید حداقل از نظر مالی استیبل باشه که بتونه
خب یه خونه بگیره. شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم.
خب اولا دیر شروع کرد، دوم که چرا شما میخواید خونه شوهر درس بخونید؟ خب چرا اینا باید تو خونه پدری میخوندی؟ چرا ببینید
الان که هنوز ازدواج،
من که نگفتم ازدواج کردی. نه ببینید چقدر بازی در میاری. شما الان فرض اصلا استدلال نگاه کنی، استدلال شما این است که ما با هم ازدواج میکنیم، من هنوز باید درس بخونم، با پول تنهایی تو ما خوب نمیتونیم زندگی کنیم. از کی تا حالا آدم قرار درس بخونه وضع مالی خوبی هم داشته باشه؟ خب ببینید شما برخلاف تصورتون به دو تا مشکل روبروی هستید، یا سه تا. اول این که نگران وضع مالی هستید، شما از جهت پول استراب و نگرانی ده. دوم یک کمی خسیسی. سوم هرس میزنید برای پول و بنابراین نتیجه شما همیشه پول براتون مهم بوده، فقط حالا خودشو نشون داده. درست مثل یه بچه 7 ساله که بگه سکس برای من مهم نیست، ولی 17 سالش که شد متوجه میشه اشتباه کرده. یعنی ببینید عزیز، شما اصلا قصه مادی بودن هم نیست، حتی شما ممکنه به یه نتیجه دیگه رسیدید. شما اومدید، به شما گفتن دندان پزشکانی هستن که با مای 50,000 دلار زندگی میکنن، یه ده که دانان، توانان، استعداد دارن، قابلیت دارن، خوب درس خوندن، کار میکنن، کارهای اساسی میکنن، 500,000 دلار در میارن. شما اصلا بدون اینکه اصلا مسئله پول مطرح باشه به این نتیجه رسیدید که آدمی که 500,000 دلار در میاره در مقابل همکاران دیگه که 50,000 دلار، نشون میده چقدر توانایی های مختلف و متفاوت رو داره. حتی علاوه بر کار علمی، کار هنری داره انجام میده، برای که در اونجا ماجرا از حد علم به مرحله هنر میرسه. و در نتیجه این که شما ظاهرا به دنبال 500,000 دلار هستید هیچ ارتباطی به پول نداره، به توانایی داره. باز بذارید همیشه جمله دیگه بگم عزیز. من خیلی از اوقات آدم ها اومدن گفتن این آدم پول نداره. گفتم خیلی خوب پول نداره. ولی برای من مهمه چرا نداره. اگر آدم تنبلیه، اگر آدم بیکاریه، اگر آدم کمهوشیه، اگر آدمی است که توانایی اداره کردن پول رو نداره، مشکل ما اونجا هست، نه بی پولیش. و درست برعکس، بسیاری از آدم ها رو من دیدم که پول نداشتن، اما وقتی بهشون شما نگاه میکنیم این ظرفیت و توان پول در آوردن رو دارن. پس مشکل ما پول نیست، حتی همکنونی که اون نداره. به همین جد است که بسیاری از اوقات وقتی دوستان تو ازدواج میان میگن این پسر و دختر خوبیه، اما خانواده من مخالفن چون این پول نداره. حرفم این است که این یه پرچمه، باید نگاه کرد چرا. اگر این چرایی برمیگره به ویژگی روانی این آدم که آدم بی‌نظمیه، بی‌ترتیبیه، بی‌برنامه است، بی‌مسئولیته، نمیخواد درس بخونه، نمیخواد کار بکنه، میخواد بیخودی خرج بکنه، خب معلومه بی‌پولی بزرگترین عیبشه، اصلاً هم به درد نمیخوره. ولی اگر یه آدمی است که در شرایط سختی بوده، خانواده‌ای بوده که ازشون مواظبت و مراقبت می‌کرده، مسائل و مشکلاتی پیدا شده، خودشو به آب و آتش زده، یه بیزینسی رو انداخته، رفته اونجا ورشکست شده، از پا در اومده، من معلومه برای این آدم ارزش و اهمیت قائلم، در حالی که اصلا پول نداره. برای اینکه ماجرای داشتن و نداشتن پول یه توجهه، یه علامته. درست پس که شما به من یکی بگید ضربان تنفسش اینه یا قلبش اینه، من میگم خب در چه حالی. شما گفتید بعد از یک مایل یا دو مایل دویدنه، خب من میفهمم، خب باید این باشه. ولی اگر گفتید آروم نشسته ضربان قلبش اینه، خب اصلا خطرناکه. بنابراین موضوع رو در این حد نبینید عزیز، در این حد ببینید که من چه جور آدمیم، و بعدم شما نگاه کنید ای بسا تصویر و تصوری که شما دارید مسائل مالی به دلایل خاصه چه هست، برخلاف اون حرفی که زدید، مقایسه‌ای که وجود داره. و الا شما با مایه 200,000 to 300,000 dollars در امریکا نمیتونید بگید من مشکل مالی داریم بعد در آینده چنین خواهد شد. مشکل درسیتون هم که به نظر من به ایشون مربوط نیست. بعدم شما احتمالاً در زمینهای دیگه هم نقطه نظری دارید که میتونه بهانه‌تون باشه، و من متأسفانه حق داشتم که به طریقی که شما ارائهش کردید، اینو موضوع این که شما مادی شدید نبود، این که فقط وقت امتحان بود. درست پس این که من فکر کردم این درسو بلد رفتم امتحان دادم دیدم بهوزه شدم، حالا فهمیدم بلد نیستم. ولی قبلا نمیدونستم، قبلا تصور میکردم میدونم. خیلی از آدما هستن که مثلا فکر میکنن هرگز ممکنه چنین یا چنان نکنم و میکنم. من خودم وقتی که دکترامو اینجا گرفتم و برگشتم ایران، اصلا فکر نمیکردم هرگز به امریکا بیام، حتی برای دیدار. سرنوشت و شرایط ایران طوری شد که الان من 37 سال تو امریکا. اگر به من میگفتید احتمال این که بیشتر عمرت رو در امریکا بگذارین تا ایران چقدر، میگفتم صفر. نظر غلطی بود، باید میگفتم یک، ولی صفر. و حالا شده برای من 100%. ماها در دنیا میچرخیم و میگردیم و حوادث و اتفاقات ما رو اینور اونور میبره. بنابراین اون مطلبی که شما فرمودید که یک، اهل مقایسه نبودید، دو، به پول اهمیت نمیدادید، حالا یه دفعه پیدا کردید، به نظر من نه اون زمان نظرتون راجع به خودتون درست بود و نه این زمان ماجرای پوله. ماجرا حتی چیز دیگری است. ای بسا شما دنبال بهانه میگردید ناآگاه که مثلا با ایشون ازدواج نکنه. ای بسا شما دلتون میخواد یه مردی باشه که در کنترل شما باشه، و حالا که این داره یاغی گریدن ببخشید در میاره، اون رو نمیخوای. به من بگید شما 28 سالتون، ایشون چند سالشه؟
34 هست.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا هستیم فقط، یه خواهر دارم.
ایشون چند سالشه خواهرتون؟
خواهر من الان 25 سالش هست.
ایشون داره چی میخونه و چه میکنه؟
ایشون تو مدرسه پزشکیه.
شما چقدر فکر میکنید دلتون میخواست شما پزشکی بخونید؟
من نمیخواستم، بخاطر اینکه من قبلش توی یه بیمارستان کار میکردم و اینکه دندون پزشکی انتخاب کردم کاملا با انتخاب خودم بودش.
چرا؟
برای اینکه الان انتخاب کردم و امسالم که مدرسه هستم واقعا خوشحالم با این انتخابم.
آیا دوربری هایی وقت به شما گفتن خیلی تخیلی هستی؟
نه.
آیا به شما گفتن که دنیا رو اونجوری که دلتون میخواد میبینید یا به شما میگن یه آدم واقع بینی هستی؟
نه، میگم اونجوری که دوست دارم
میبینم. دقیقا، یعنی به نظر من کاملا پیداست از شما اول تصمیم میگیرید بعد دنبال دلیل. یعنی موضوع یه مقداری این عدم شناخت خودتون عزیز و ضمناً یک کوششی در جهت این که هر چیزی که درست نیست رو شما تو ذهنتون درست کنید. یعنی شما خیلی راحت به نظر من 10 رو 20 میکنید و 20 رو 10، چون اینجوری دوست دارید و به همجاست که باید مواظب باشید تو زندگیتون در هر زمینه چه میکنید. حالا اگر فکر میکنید حرف و گفتگوی دیگریست، باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبت رو ادامه بدیم. اگر فکر کنید حرف هامون رو زدیم، کتک کاری هامون کردیم، باشه یه وقت دیگه.
من فقط خواهیم که کدوم کسی دیاد رو میتونم گوش بدم که کمکم بکنه
کم. من فکر میکنم سیدی اگر جوان بودم، راز و رمز موفقیت، چون ازدواج هست 50 باید و نباید، یا چرا ازدواج چرا طلاق، ولی بیش از همه سیدی خوشبختی میتونه بهتون کمک
کنه. مرسی، خیلی
ممنون. خواهش میکنم.
خدا
شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باشیم.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلپکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلپکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221، دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان، 818-888-8221، عضو 08.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید قربان.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوالی داشتم. من الان نزدیک 6 سال هست ازدواج کردم و خودم این مشکلی دارم که وقتی که عصبانی میشن، یعنی خشم یا سراغم عصبانی میشن، نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. حالا به دلایل مختلف خودم رو نمیدونم بگم مستحق میدونن که باید به من توجه بکنن و نمی کنن و من ریاکشنم انجام که میدم گاهی هم به حق فکر میکنم به جانب خودم، ولی ریاکشنم انقدر بده که آخر سرم خودم پشیمون میشم که چرا این کار رو کردم، کسی رو که دوستش دارم نمیدونم. یعنی واقعا الان یه مقدار گیجم، یعنی الان هم شروع کردم مطالعه میکنم خودم، ولی نمیدونم
چی کار
بکنم حقیقتش.
نه ببینید عزیز، اولا یه تجنظری باید بفرمایید. ما خودمون عصبانی میکنیم، ما عصبانی نمیشیم و به همین جهت که همطور که اشاره فرمودید اگه دلتون بخواد میتونید نشه، به همین سادگی. آدم خشمگین میشه ولی عصبانیت دست خودش. من بارها راجع به این موضوع چون توضیح دادم فقط اشاره میکنم. یه حال بدی در ماست، یکی از احساسهای بد ما خشم، انگ. این احساس نتیجه باورها و اعتقادات من و اون باورها و اعتقادات یا انتظارات و احتیاجات من منو خشمگین می‌کنه، برای که یه اصولی رعایت نمی‌کنه. اصل اول، زندگی بسیار سخت و مشکل، باید بپذیرم دنیا سخت و مشکل، حتی جاده‌های جهان همه سرباد است، اصلا سرازیری برش درست نکرد. دوم، بر این اساس در بسیاری از زمینه‌ها تار و پود زندگی، اساس زندگی درد و رنج، اصلا باید درد کشید، رنج کشید برای که چیزی به دست بیاد. از ورزش هست تا اینکه من خودم رو محروم کنم از همه چیز، بشم کتاب بخونم یا برم سر کار در حالی که دلم میخواد با دوستان باشم یا با خانواده‌ام. بنابراین ما در دنیایی هستیم که باید پذیرفت زندگی سخت و مشکله، بعدم تار و پود زندگی درد و رنج. سوم، ما با همه اختلاف داریم. بنده با شما و با هر کس دیگه درباره همه موضوع اختلاف دارم، برای که اینقدر منحصر به فردیم که ما توافقامون در کلیات نه در جزئیات. بنابراین که حتی دو تا آدمی که فکر کنن در با هم موافقن بشنن درباره جزئیات، من با هم مخالفم. علاوه علت این که من با هم اختلاف دارم، معلومه من با خودم اختلاف دارم. من بارها درباره کاری که کردم و نکردم با خودم گفتم چرا، و علاوه من یه کاری رو الان کردم، دو سال قبل اون کارو نمی‌کردم. بنابراین منی که با خودم همیشه اختلاف دارم، معلومه همیشه با شما اختلاف. و بالاخره آخری، دنیا دنیای تفاوته، نه درست و غلط و خوبه، چون این چیز حرف آخر شما اشکالش اونجاست. ما در دنیایی هستیم که شاید 5% از دنیا خوب و درست باشه، 5% هم بد و غلط، 90% تفاوت. شما اینو نمیخواید بپذیرید، شما خط رو میکشید درست و غلط، خوب و بد.
حالا آقای دکتر، من خودم قبول دارم که این مشکل رو دارم و دنبالش هم از سطح امروز هم این سیدی خشم و عصبانیت رو اوردر دادم از جانبش، از سیدی، از سایت شما. بعدش حتی خودم رفتم مطالعه کردم که چطوری میتونم اینو کنترلش بکنم.
نه، صبر کنید. نه اول بذارید بریم، میرسیم به کنترلش. کنترلش هم کار غلطیه. نه ببینید عزیز، شما روزی که تو زندگیتون این اصول رو اولا بشناسید یا بشنوید، بعد بفهمید، بعد بپذیرید، ما مشکل نداریم. ولی روزی که شما با وجودی که جهان رو سخت میدونید، درد رو قبول دارید، اختلاف رو قبول دارید، تفاوت رو قبول دارید، شما حق نداری بگید چرا این کار کرد. خب این کار میکنه. من ببینید عزیز، علت خشم اینه. این به عرض من توجه کنید، همینجوری عدد عرضه میکنم. من دو تا آدم رو به هم میچسبونم، میبرم از صبح تا شب تو زندگی، یکیشون 1000 دفعه خشمگین میشه، یکیشون 10 دفعه. اینقدر تفاوته. خب اگر شما آدم 500 دفعه‌ای 700 دفعه‌ای هستید، خب معلومه کار خراب عزیز. چرا؟ برای که این حرفا رو باور نداری. یعنی درست مثل اینکه من باور نداشته باشم به اینکه سیگار بده. خب وقتی این باور رو ندارم، مسئله است. دوم، برفرض که باور داشت باشم، باید به مرحله‌ای برسه که بر مبناش عمل کنم. خب اونم انجام نمیشه. بنابراین آنچه که شما میفرمایید، خشم شما از اینجاست. ببینید عزیز، من سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیلم بود ever since I lost hope I feel much better. یعنی امیدم به دیگران که از دست دارم راحت دارم. سالهای ساله که تو زندگیم باورم این است که انتظار مسئله بدبختی انسانه، expectation. به همین جهت است که حتی شما من بگید انقلاب 1957 چه بود؟ میگم انقلاب افزایش انتظارات. تو کتابم 1975 4 سال قبل از انقلاب نوشتم. جی تیوری از اسم این تئوری این است که انقلاب افزایش انتظاراته، یعنی فاصله و شکاف بین امکانات و انتظاراتی که در ایران انقلاب رو وجود آورد، نه بدی اوضاع. یعنی علت که بخوام بگم، پس مسئله از نظر روانی، فردی و اجتماعی چنین. اما دوم، اشاره‌ای که فرمودید، من در مقابل خشمی که بالاخره پیدا میکنم، همون آدمی هم که فرض کنید کنار کسی بود که او 700 دفعه خشم میشه، این 10 دفعه، یکی 10 دفعه خشم میشه که 700 دفعه، ما 4 تا راه در مقابلش داریم. یک، عصبانیت. خیلی‌ها اینو انتخاب کردن، یعنی من با خشم عصبانی میشم. دوم، یه دی در طول تاریخ به ما به غلط گفتن خشم تو کنترل کن و فرو بخور. خشم تو فرو بخور و کنترل بکن، به دنبالش هاستیلیتی، دشمنی، بعدش تنفر از خود و دیگران و زندگیه، و به دنبالش بدترین نوع افسردگی، بدترین نوع استراب که پنیکه، وحشت، و بدترین نوع عصبانیت که ریجر به دنبال داره. پس این توصیه کنترل و فرو خوردن خشم اصلا گرفتاری است، تا اونجایی که حتی گفته شده دیپریشن انگر اینوارد، وقتی خشم ما فرو خورده میشه افسردگی به دنبالش. سومین راه حلی که شما تو امریکا و اروپا میشنوی این است که در روابط عمومی، اجتماعی یا حتی شخصی اکسپرس یور انگر، خشم تو ابراز، یعنی بگو دوست عزیز من چرا این حرفو زدی، دوست خوب من ناراحت بودم دیشب به خاطر اون کاری که تو کردی، یعنی اکسپرس یور انگر در همون حد، نه اینکه تو مگر آدم نیستی فکر کردی من حیوونم.
دقیقاً من مشکل من همینجاست، دقیقاً من میتونم اکسپرس میکنم، اولش هم خیلی ملایمم ولی بهم جواب میدم بک اند فورس.
نه صبر کنید عزیز، شما روزی که خشمتون رو ابراز میکنید در حقیقت به یه آدمی میگی تو یه جایی اشتباه کردی یا بد کردی، همیشه آدما رو ناراحت میکنی، شما چه انتظاری دارید؟ من روزی که برگشتم به شما گفتم تو کار بدی کردی یا اشتباه کردی، شما که نیست برای من دست بزنی هورا بکشی به به چه دوست خوبی. خب معلومه، من همیشه عرض کردم روزی که من خشمم رو ابراز میکنم احتمالاً کسی از من خوشحال نخواهد شد. وقتی من توی یه صف بانک ایستادم یکی جلو میزد میگم ببخشید آقا لطفاً بفرمایید ته صف، معلوم اون آدم بهنه میگه وای چه انسان خوبی، نه معلوم از دست من ناراحت میشه. پس برام بی خود انتظار داری، همونطور که اگه کسی به شما یه چیزی بگه که مرد چرا این کارو کردی، شما نمیگید به به من عاشق این آدم شدم بعد از این حرفش. پس اون انتظار غلطه عزیز. چهارم اداره کردن خشم که اون یه پروسه دیگری است، انگر منیجمنت، برای که خشم یه احساس با انرژی و باید براش راهی برای ابراز درستش پیدا کرد و تکنیک ها مربوط به اینه. بنابراین به نظر من با آنچه که شما فرمودید، یک، شما اصولی رو که سبب میشه انسان به جای 800 دفعه و 1000 دفعه 10 دفعه یا 12 دفعه خشمگین بشه رو رعایت نمی کنید. دوم، خشمتون رو به عصبانیت تبدیل میکنید یا همطور که فرمودید ابرازش میکنید، بعد انتظار دارید آدما از شما خوشحال و راحت و راضی باشن. نه خب همچی چیزی اصلا در با انسان ارتباط نداره، جز موارد استثنایی معنایی نداره. اونم تازه تفسیریست که اون آدم روی ابراز خشم شما میگذاره. مثلا من میخوام برم تو تلویزیون، شما من میگید کراواتت که کجه اصلا نبستی، خب من اولا اصلا ناراحت میشم برای شما یه عیب رو من گذاشتی، ولی دوم سپاسگزارت میشم چه خوب شد نرفتم جلو هزاران نفر کراواتم کج باشه. علت تشکرم به خاطر حرف شما نیست، علت تشکرم به خاطر جلوگیری از آسیبی است که خودم میدیدم. ولی حالا اگر عمدن خودم شل کردم، شما میگی کراوات رو درست کن، میگم به تو شه. یعنی خیلی ساده. بنابراین عزیز، ماجرای خشم و عصبانیت یه موضوع بسیار بسیار جدی است و شکننده. به همین دلیلی که هستاری، حالا که لطف کردید اون سی دی یا دیویدی منو در این زمینه سفارشای لطف کنید، یه دفعه حتی پیشنهاد میکنم دو دفعه بشنویدش، بعد اگر مطلب و موضوع بود بسیار خوشحال خواهم شد.
یک سوالی دیگه هم داشتم. من
بفرم.
حالا باز این وسط ها که داشتم نگاه میکردم و مطالعه میکردم، به من میگفتن اگه بخوای سریع تر چیز باشه برو مثلا از طریق هیپنوتیزم تراپی میشه این کار کرد، ولی من نمیدونم تا چه حد مصبر سمر باشه.
نه اصلا هیپنوتیزم معنایی نداره عزیز. هیپنوتیزم برای اینه که ما دسترسی پیدا کنیم به یه جنبه آسیب دیده وجود، ولی در ارتباط با خشم هیچ احتیاجی به هیپنوتیزم نیست.
حالا خانم من میگه من بیشتر شاید واقعا یه چیز دیگه است تو درونم انقدر اذیتم میکنه، باید برم واقعا اونو پیداش بکنم. خب. من میگم والله
نه صبر کنی. حرفی که همسرتون میزنن دو تا چیزش معمولا حتمی و قطعیه. مورد اولش این هست که شما مضطرب و نگران از هر چیز، یعنی استراب دلیل اصلی و اساسی شماست. دوم، بسیاری از اوقات ما آنچنان وجود حساس شکننده آسیب پذیری داریم که وقتی یک کسی دست به اون میزنه فکر کنیم میریزیم و اون هست. این که ایشون میفرمان چیزای دیگه هست، بله، ولی چیزای دیگه حول و حوش همین موضوع برای اداره کردن خشم حرکت
میکنه.
به همین جهت است که اگر هستالی اون، البته پیشنهاد میکنم که سی دی ترس و استرا وحشت و افسردگی رو هم بشنوید یا دیویدیش رو ببینید. برای که اینا یه مجموعه هستن. برای که ببینید عزیز، من معتقدم در مقابل مثلث رحمت که واقعیت، اخلاق و مسئولیت، reality, morality and responsibility، یعنی آدم وقتی در مثلث رحمت قرار میگیره کارش درسته. واقعیت، مسئولیت، اخلاق. روزی که آدم در مثلث رحمت نیست میفته تو مثلث زحمت. مثلث زحمت استراب، افسردگی و خشم و در درونش فشار روانی اجتماعی یا استرس. به همین جاست که مردم دنیا در دو جا زندگی میکنن، یا در مثلث رحمت یا در مثلث زحمت. این نکته رو عرض کنم، من هنوز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که حداقل یکی اگر نه بیشتر و غالب اوقات همه اعضای خانواده تو مثلث زحمت نباشه. بنابراین بزرگترین مشکلی که در طول تاریخ بوده این سه هست عزیز، یا این چهاری که استرس اومده. یعنی شما به آمار نگاه کنید، یه درصد بالایی از مردم استراب دارن. اصلا استراب شایع‌ترین بیماری بشریت بوده و همچنان هست. امروز استرس هم بهش به دلایل مسائل نوعی نظم و ترتیب سیستم بهش اضافه شده که مردم بحث نمیخوام بشن. دومین مشکل در طول تاریخ افسردگی یا دیپریشن بوده. سومیش خشم و عصبانیه. یعنی نیمی از مردم دنیا قربانی این مثلث زحمت یا نکبتن به صورت شدید و سنگینش. و به همین جاست که یه حداقل از آگاهی لازمه. من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان که توی 65 ساعت هست، اولین سی دی و دیویدی ترس و استرا وحشت بود، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت و بعدن استرس. روی هم 3 تا 8 ساعت اینا هستن، استرس 4 ساعت، روی هم 28 ساعت. و فرض من بر این بود که این حداقل رو به نظر من همه باید، حالا نه از این منبع، از هر منبع دیگری که حتما بهتره، داشته باشن. و به نظر من یه روزی باید همه ما با استراب، افسردگی، خشم، احساسای بد دیگه مثل عدم اطمینان، احساس شرم و خجالت، احساس گناه، احساس تقصیر، احساس حقارت که اینا گرفتاری‌های عمومی و اساسی انسان هست، آشنا بشیم و خودمون رو ازش نجات بدیم. و الا در این مثلث زحمت یا نکبت گرفتار میشیم. این است که آنچه که شما میفرمایید موضوع فوق العاده مهمی است. و این نکته آخرم عرض کنم، مطالعات نشون میده که خشم و عصبانیت رابطه رو به تنفر و عشق رو به بی‌تفاوتی تبدیل می‌کنه. یعنی من اگر با هر کسی روبرو باشم که خشمگین و عصبانیه، دیر یا زود اگر محبت و علاقه‌ای به او دارم، محبت و علاقه من از میان میره. و اگر یه رابطه عادی معمولی، کار من به بد آمدن از اون آدم، دشمنی با اون آدم و تنفر از اون آدم میرسه. ریشه ی هر رابطه ای رو خوش میکنه و بنابراین آدم با خشم و عصبانیت اصلا نمیتونه زندگی کنه. به همین جهته که موضوع فوق العاده مهمه و باید ازش آگاهی داشت که اولا از کجا میاد، چون متاسفانه زمینه ارثی قوی داره، یعنی خلق و خو یا تمپرمنت مایه ارثی سنگینی داره. دوم به حوادث کودکی مرتبطه. سوم به مسئله یادگیری از دور و بریا مرتبطه. چهارم نظام و باورهای اعتقادات مذهبی که از همین جا به وجود آمده، خدای خشمگین عصبانی قهاری که بعد اوقات برای 100 سال گناه آدم رو برای ابد میخواد در جهنم روزی 70,000 بار بسوزونه روبروس. یعنی اینا همه گرفتاری های انسان بوده و هست. و به همین جهت است که موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از اونه که در ظاهر به نظر میرسه. و شما نگاه کنید به تمام جنگ ها و کشمکش ها، چه در روابط فردی، چه در محیط های اجتماعی و یا بین کشورها، همه و همه از ترس و دردی میاد که موجب خشم و عصبانیت شده. به هر حال چون فرمودید مستفار شدید لطفاً جان بفرمایید.
ما فقط می‌خواستم بگم پس اینطور که شما میگید پس من I have a long way to go and overcome this.
نه ببینید این درست بسته این میمونه که اولا مهم اینه که تو زندگی وقتی که من بگید راه برو و با راه رفتن احساس شادی و لذت و رضایت و آگاهی و رشد میکنی، من میگی تمام عمرت راه برو من میرم. لانگ ویش اصلا مشکل من نیست، اصلا میانبری در کار نیست. اگر قرار بود که من و شما در این راه رنج ببریم، آسیب ببینیم، کاملا مسئله طولانی بودن راهش مطرحه. ولی من به شما بگم که شما باید ظرف 20 سال آینده هر روز روزی 10 ساعت لذت ببرید. خب این خیلی لانگ بیه. نه نگرانش نباشید. حسن آگاهی از خود و شناخت از خود که با خودش خود دوستی میاره، همین است که ما به دنبالش روان میشیم. من اینقدر دوستانی داشتم که در کار روان درمانی و شناخت خودشون بعد از آشنایی با این مبادی حتی نمیتونستن کتابی رو زمین بذارن، کنفرانسی رو نرن، سخنرانی رو نشنون، سی دی و دی وی دی رو با وجود خستگی تا آخر بهش توجه نکنن. برای که یه نعمت بزرگی است که آدم بخواد بدونه و بعدش بتونه. به هر حال بسیار خوشحال شدم.
میتونم برم کلاس انگر منیجمنت رو توصیه میکنید یا نه؟
حتما نه، اونا بسیار کمک کنه. ولی شما سی دی من رو اگر شنیدید بعدن خواهید دید که همچنان لازمه، همیشه لازمه، ولی نگاه کنید ببینید خودتون از توش چه برداشت دریافت.
واقعا میخوام آگاهیمو بیشتر بکنم. ممنون آقای دکتر.
بسیار خوشحال شدم.
خدا نگهدارت. خدا حافظ.
شنگ و نجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقمند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
کامرشال ترابل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی میرساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هلاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. 1-800-819-91.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشی.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیزر لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو، تلفن 818-900-2700.
هر پنج شنبه ساعت 8 شب در برنامه عاشقانه با من مژده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای.
خواهش کنم بفرمایید. اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید. اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. سوالی که داشتم راجع به شغله. من مامایی خوندم قبلا، ولی 5 سال الان 5 سال تو خونه بودم به خاطر بچه 5 ساله و 3 ساله‌ای که داشتم و الان دوباره میخوام شروع کنم. یه سری یعنی نمیتونم تصمیم بگیرم و دوست داشتم که نظر شما رو بپرسم. من یه
شما چند سالتونه؟ چند سالتونه؟
من 38 سالمه.
خب
بعد سوالم اینه که من یک راه دارم، این که چون که بوده باید دوباره از نو شروع کنم و بشم همون ماما و دوست دارم که حالا هر رشته‌ای که بخونم حالا کار که کنم بعد دوباره بعد از مدتی دوست دارم دوباره ادامه تحصیل بدم. مشکلی که با مامایی دارم اینه که یک ذره شیفتش و استرسش و اینکه بعد برای ادامه تحصیل فکر میکنم که وقتی چک میکنم خیلی مالوب نمیشه داد، حالا یعنی اینکه آخرش خیلی چیزی متفاوت نمیشه. بعد ولی نمیدونم که منطقیش اینه که من برم همون مامایی یا اینکه کلن شروع کنم یه رشته دیگه.
سب کنین. اولا همسرتون چند سالشونه و چه میکنن ایشون؟
همسر منم 39 سالشه و آیتیه، داره کار میکنه و مسترش هم داره میخونه.
بسیار. حالا شما من بفهم. ببینید از اینکه شما برید از سر شروع کنین من سخت مخالفم. بنابراین بهترین شما همیشه یا ادامه همینه یا یه چیزی که آنچه که آموختید و تجربه دارید تا حدودی بشه ازش استفاده کرد. ماجرای ادامه تحصیل در چه رشته های یک ممکنه، دو شما دوست داری که اون رو انجام بدید؟
مثلا مامایی رو وقتی میخونم یا میتونین بشین همون مستر مامایی یا دکترا، یا اینکه مثلا اگه بره توی سمت منیجمنت و به این صورت. وقتی تستی که بدم منیجمنت میبینین خوبم، ولی از یک طرف میترسم، میگم که زندگی رو پرسترس نکنم، یعنی دوست دارم زندگی فامیلی رو داشته باشم و بیشترم به این دقت میکنم بتونم فول تایم کار نکنم یا بتونم یعنی یه بالانسی رو داشته باشم در آینده. میخوام یعنی این که وقتی دوستا میبینم فول تایم کار میکنن واقعا
نه. حالا بیاد من شما نه بیاد من شما مشکل خودمون حل کنیم، سراغ دوستان نریم. حالا صبر کنید. آیا اصلا فرض رو بر این بگیریم که شما به دلیلی از کار افتاده یا حق یا اجازه کار نه، آیا همسر شما به تنهایی توان اداره کردن هزینه های اقتصادی خانه رو در حدی که هر دو یا چهار شما دوست دارید دارن یا نه؟
تو این مدت که بله، تو این مدت فقط ایشون کار میکرد.
نه سوالم این نبود، من درباره آینده دارم میپرسم. یعنی ظرف 5 تا 15-20 سال آینده آیا درآمد همسرتون با آنچه که هست و تغییراتی که در حد عادی انجام میده آیا کفاف همه هزینه های زندگی شما 4 نفر رو داره یا نداره؟
بله. و
دوم یعنی که سب کنید.
به صورت معمول دیگه.
آره دیگه. دوم
به صورت
نه متوجهم عزیزی، اگه بخواید حاشیه بریم به اینجا نمیرسه. دوم به من
نه میدونین چرا، آخه اینم شک منه، مسئله مالی هم شک منه، چون که مثلا یک دفعه با همسرم صحبت میکنم میگم که من باید ما بیشتر ممکنه پول لازم مثلا پول بسرم، میگه که الان فکر نکن به این چیزا، فقط فکر کن که چی کار میخوای بکنی. این یک ذره ذهن
آخه حرفشون آخه عزیزم شما این میذاشتید نبینید شما یه ذهن پراکنده از بس بچه دنیا آوردید خودتونم کودک شدید. بذار ولش کنید دیگه، بذار من ازتون سوال کنم، من کمکم نکنید. خب بذار سوالای منو جواب بدید. دوم شما پس میگید که تا حدودی همسرتون میدونه. دوم ایشون دلش میخواد شما کار بکنی به هر دلیلی یا نه؟
بله.
بسیار. سوم آیا شما دلتون میخواد در حد چند ساعت در هفته تا 5 یا 10 سال آینده کار کنین، چون بچه ها بعد از 14-15 سالی که اونقدر به شما احتیاج ندارن، ولی ظرف 5 تا 10 سال آینده اگر من به همسرتون بگم دلتون میخواد خانم شما چند ساعت در روز یا هفته کار بکنن که به همه برسن، ایشون فکر کنین مثلا چه عددی به من میدن در هفته؟
اگه با ایشون صحبت کنیم میگه من مشکلی ندارم، هر جور که خودش میخواد.
بسیار، اگر یه همچین همسری به این خوبی داری، شما یه مقدار رشته‌هایی که در چارچوب ارتباط به پزشکی هست رو میتونید به من بگید. شما از کجا تلفن میکنید؟
استرالیا.
بسیار خوب. آیا در استرالیا اون چیزی که در امریکا از فیزیشن اسیستنت وجود داره که در حقیقت یه کسی است که بسا برخیشون بیشتر از یه دو پزشک میدانند و کار میکنن ولی به عنوان فیزیشن اسیستنت اونا رو میشناسن؟
من اینجا توی سرچ‌هایی که میکردم تحقیق میکردم دیدم یه همچین چیزی رو.
بسیار خوب. آیا شما هیچ علاقه؟
البته مطمئن ببخشید مطمئن نیستم توی استرالیا بود، بازم ببخشید الان یک دفعه یادم اومد چک نکردم که این لینک توی استرالیا بود یا نه.
حالا مطلب بعد، چقدر شما مثلا علاقه من به رشته‌ای مثل دندان پزشکی هستی؟
من به طور کل رشته‌های زیرشاخه پزشکی رو بدم نمیاد، یعنی
خب به نظر من ببینید عزیز شما چه دوره ای رو طی کردید؟ نه شما اگر کوتاهش کنین من ممنونتون میشم. ببین خودتون میخواید این توضیح بدید، به من بفرمایید شما چند سال دانشگاه رفتید برای گرفتن این مدرک؟
من 4 سال.
بسیار خوب، شما باید برید یه رشته ای که این 4 سال شما رو به عنوان یه لیسانس بپذیرن و چیزی رو از صفر شروع نکنید عزیز. این اولش اینه، برای که سنتون اجازه این کارو نمیده که بخواید برید بشینید کالج یا از اول شو، اصلا معنی نداره به نظر من. یعنی با توجه به حرفایی که زدید، سن شما، سن همسرتون، شرایط مالیتون، دو تا بچه 3 و 5 ساله، شما باید برید یه جایی که به شما بگن بانوی عزیز لیسانس تو قبول داریم، این دوره فوق لیسانس و دکترای ماست، حالا به هر ترکیبی که هست اونجا باید برید. تکلیف به نظر من روشن روشن. حالا شما انتخاب کنید یک کجا رو دوست دارید برید و اونجایی که دوست دارید کجا راهتون میدن. تموم شده را.
و حتی اگر که گفتن که باید بشینم میدوفری رو از اول، اوکیه.
نه من
در حال ممکنه فقط کردیتی بدن و بگن که باید چون مدتی توی کار نبودین.
نه من اصلا عرضم این نیست، من عرضم اینقدر مشخص بود. ببینید این خودتون که توضیحات حاشیه میدید، حرف من حاشیه نکنید. من معتقدم شما باید جایی برید که بگن ما 4 سال تو رو قبول داریم پریود. حالا بیا برو دور. یعنی اگر یه کسی بخواد تو رشته‌ای که شما می‌خواید برید بیاد، اول باید 4 سال بخونه تا به اینجا برسه. به شما میگن ما 4 سال تو قبول داریم، شما قرار نیست برید با صفر یا از یه جایی شروع کنید، چون اون کار اشتباهه و اون کار با ویژگی روانی شما که دنبال بازی و بهانه می‌گردید سازگاری نداره. حتی شما اگر فرض بفرمایید در امریکا تشریف می‌داشتید، من استرالیا رو نمی‌رسم، شما اصلا می‌تونستید بیاد برید روانشناسی بخونید، برای که لیسانس شما رو به عنوان لیسانس قبول دارن، می‌شوندن شما رو سر کلاس فوق لیسانس. یا فرض کنید گفتید بیزینس، برید ام بی ای بخونید. ام بی ای شما باید یه لیسانس داشته باشید، شما میتونید توی مدیریت بیمارستان برید و تو اون چارچوبی کار بکنید که به پزشکی مرتبطه، ولی شما جایی با تشریف ببرید که حتما لیسانس شما رو به عنوان لیسانس بپذیرن. این رشته به نظر من تو کار پزشکی میتونه باشه، دندان پزشکی میتونه باشه، داروسازی میتونه باشه، فیزیشن اسیستنت میتونه باشه، ام بی ای میتونه باشه که شما برید تو فوق لیسانس توی بیزنس ادمنستریشن بگیرید، ولی معلومه که میرید به سمت اداره کردن بیمارستان. اینجا پسر من که اندرسون میرفت ام بی ای یو سی ال ای، این دانشجو پزشک توش بود، مهندس توش بود، همه جور آدمی توش بودن، برای که هر کسی میخواست بره تو رشته خودش جایگاه مدیریت رو و اداره کردن مؤسسه رو داشته باشه. این آپشن هم در مقابل شما هست، ولی جایی رو شما میرید که حتما لیسانس شما رو به عنوان لیسانس، یعنی 4 سالتون رو میپذیرید. به همین سادگی از صفر شروع نکنید بگید من میخوام برم ادبیات بخونم یا میخوام برم مهندسی بخونم که بگن اونا رو فراموش کنید، از صفر شروع کنید.
مرسی. من میتونم یه سوال دیگه کنم؟
حتما.
سوال دیگه هم راجب مذهبه، راجب اینه که پسر من که الان کینگی رو شروع کرده، اینا کم کم به حال بهشون کسی که بخواد میتونه بره توی ریلیجن بشینه یا نان ریلیجن، بعد با هم که صحبت میکنن کم کم کنجکاو شده به اینکه خدا و اینجور چیزا. بعد من میخوام ببینم که چطور میتونم ساده، چون من اصلا نمیخوام چیزی بهش معرفی کنم، اینکه مثلا
مدوای چجوری
میتونم ساده براش توضیح بدم.
نه صبر کنید. اول من چند سال جا. سال اول این است که خودتون و همسرتون یه مذهبی دارید که این همه، درسته؟
درست.
یعنی هر دو مذهب. دوم، سال من شما
مذهبم فقط اعتقاد به خدا.
نه، این همچین مذهبی ما نداریم. ممکنه بگید پیغمبرش که کتاب آسمانش کدامون، همه من در آورد خودم. مذهب یعنی یه چیزیست که بر اساس یه بحث جامعه شناسی تعریف شده عزیز. بنابراین اینا دیگه بازیایی است که ما برای فرار از خیلی چیزا هست و غالبا هم معنایی نداره. یه چیزی است که یعنی دین خودم، یعنی من دینی ندارم غیر از دین خودم. حالا اونایی هم که دارن البته غیر از مال خودشون نیست، ولی نه بیاد مشکل نکنید برای من، چون شما تخصصتون در گیج کردن آدماست. یعنی منم متاسفانه بسیار کم هوش و بیهوشم، گیجم کنید نمیفهمم. پس شما و همسرتون دینتونه که آیا تو این مدرسه ای که بگذاریتش وقتی که بره سر کلاس ریلیجن آیا چیزایی رو یاد میدن که بر اساس باورها و اعتقادات شما و همسرتون یا نیست؟
نه دیگه.
پس هیچی؟
مثلا باید انتخاب کنیم بین مسلمان بودن و کریسچن و
خب شما اگر مسلمان هست، شما اگر مسلمان هستید خب میدید اونجا، اگر مسیحی هستید مسیحی. اگر به شما میگن آیا واقعا مدرسه‌ای که شما دارید برای ادیانی که نام دارن کلاس‌های متفاوت داره؟
بله، و میتونیم که هم نذاریم نان
ریلیجن. یعنی اگر یه کسی گفت من زرتشتی هم میتونش کلاس زرتشتی، گفت یهودی هم میتونش کلاس یهودی؟
هر مدرسه، این مدرسه نداره، ولی حتی بعضی مدرسه ها بستگی به داره که والنتیری که باشه بگه که این مذهب و این مذهب هم هست، بستگی به مدرسه داره.
معمولا چند ساعت در هفته توی کریکولم یا برنامه درسی هم چیزی گنجانده شده؟
نیم ساعت.
حالا با نیم ساعت خوشبختانه نه کسی مؤمن میشه نه منکر. بعدم اگر بره توی نان ریلیجن اونجا باش چی کار میکنن؟ میگن مثل زمان ورزش ما میگن بری تو حیاط بچرخید یا بشید کتاب بخونید.
نه فقط کرافت و بازی و اینا اصلا هیچی، یعنی که نمیرن وارد صحبتی چیزی نمیشه.
من فکر میکنم که بهترین کار احتمالا اگر نیم ساعته، نیم ساعت اون رو نگه دارید توی نان ریلیجن، ولی خودتون باورایی که دارید از جمله باور به خدایی که دارید به بچه‌تون ای با همسرتون شبیه و مانند هستید بیاموزید و جوابش رو با دید خودتون بدید. بلان معلم به شما کمکی نمی.
من مثلا همین اصلا نمیدونم راستش بخواه اصلا چجوری توضیح بدم. مثلا
نه سب کنید، سب کنید،
مثلا من چیزایی که میدونم برای یه بچه.
نه سب کنید، سب کنید. نه آخه اینا قاعده داره، من توی سی دی ها راجبش عرض کردم. فرزند شما در 5 سالگی، 7 سالگی، 9 سالگی میاد راجبه فرض کنید موضوع خدا یا مرگ میپرسه. شما اولا باید بدونید که یه بحث 1-2 ساعته ممکنه با فرزندتون داشته باشید که اگر 1 ساعته 55 دقیقش قرار اون حرف بزنه نشود. این اولین قاعده. یعنی چی؟ یعنی بهش میگید پسرم قربونت برم خیلی خوشحالم اینو موضوع مطرح کردی. چیه موضوع؟ تو خودت چی فکر میکنی؟ چی شنیدی؟ چی فکر میکنی درسته؟ چی فکر میکنی غلطه؟ نه اینکه اینا پشت سر هم دونه بدونه. انقدر که آخر 1 ساعت اون متوجه میشه چه مادری داره که چی سرش نمیشه و اون با توضیح بده. بنابراین من و شما در این گونه موارد بچه رو زیر بمباران سوال مناسب اندازه سنش میذاریم تا مسئله روشن بشه، هم بفهمیم که اشکالات ذهنیش کجاست، هم اگر یه بدآموزی داره کدامه و هر چیز دیگه. بعد اون تیکایی که به نظر ما تا حدودی درست میاد و تایید کنی و اون چیزایی که لازم به یه توضیح بدیم، بعدم بهش بگیم باز یه وقت دیگه هر وقت دلت خواست بیا بشینیم راجبش حرف بزنیم. به همین سادگی. بعدم شما اصلا قرار نیست جواب این سوالا رو بدید. میدونید چرا؟ برای که هیچ کسی هم پاسخ برش نده. هیچ. درست مثل اون دختری بود که داشت نقاشی میکشید، مادرش گفت چیکار داری میکنی؟ گفت دارم خدا رو میکشم. گفت آخه دخترم کسی خدا رو ندیده که بدون چه شکلیه. گفت عیبی نداره، بعد از اینکه من کشیدم همه میفهمن خدا چه شکلیه. بنابراین شما خودتون اذیت برای چی میکنید؟ و بعدم یادتون باشه پدری و مادری نیست که ما حل المسائلیم یا جواب همه سوالا رو داریم. اصلا پدر و مادری که در روز یه دفعه بچه نگن نمیدونم و نمیفهمم و اقلن هفته یه بار معذرت نخوان به خاطر کاری که کردن، اصلا پدر و مادر نیستن عزیز. ما که قرار نیست
من این کارو میکنم آقای دکتر.
باریکل
یادم توی سیدیاتون.
پس بنابراین خودتون به خودی اذیت نکنید. برو اگر شما یه پاسخی پیدا کردید برای فرزندتون لطفا اینو بنویسید. تمام فلاسفه سخت منتظرن ببینن که شما چه میفرمایید. خودتون رو بی خودی اذیت نکنید. بعدم بچه ها اگر این موضوع هم جدی میگیرن شما هم جدی بگیریدشون، ولی فکر نکنید که اگر جواب دادید یا ندادید فرق چندانی میکنه، برای اینکه اونا برخی از اوقات از سر یه کنجکاوی و یا یه بازی میان سراغتون در اون حد باشه. من پسر بزرگم، برخی از اوقات با هم میشه 2 ساعت حرف زدن، ولی آخر کار تو 2 ساعت باور کنید بعضی وقت من 2 دقیقه حرف زده بودم، مثلا حرفی نزده بودم. هی گفتم خب تو چی فکر میکنی؟ مثلا کی چی میگه؟ مثلا فکر کنه اگر اینجوری که تو میگی باشه چی میشه؟ اون موقع است که بچه شروع میکنه به فکر کردن و اون موقع است که وسعت نظری پیدا میکنه که از تنگ نظری و توجه به یه موضوع که برای خودش به عنوان اصل بسازه بعد بری بیرون بگه همه مسخرش بکنن هم دور میفته. بنابراین اصلا خودتون اذیت نکنید. بعدم اگر فکر کردید او جوابی داره مثلا اون دختر خانم، مطمئن باشید غالبا جواب بهتر نمیدونه. چرا؟ برای اینکه فلاسفه کودکان ریش دارن. فلاسفه بزرگ ما که این حرفا رو زدن خیلی هنر بفرمایند در حد بچه‌ها که سوال میکنن و جواب میدن جواب دادن. به قول معروف گفتن فسانه یا در خواب شدن. شما خودتون نگرانی این موضوع نکنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بعد دکتر یه چیز دیگه که هست، اینه که چیزی که برای من جای سواله، من متوجه شدم که شما پابلیک به پرایوت ترجیح میدید.
من در امریکا اینو من در امریکا اینو میدونم عزیز، من جای دیگه نمیدونم.
نه اگر اون اکثر پرایوت ها همه دختر از پسر جداست و سلکتیو.
من
میخوام ببینم.
نه ببینید عزیز، منو درگیر این بحث نکنید. یک مدرسه ای که پسر و دختر جدا میکنه مدرسه نیست. اونا میخوان دانشمند درست بکنن و میخوان پدر و مادر نگران رو خوشحال کنن. بنده اهل اون نیستم. اگه خواستید وقت دیگه بیاید و به نظر من بچه‌ها رو هم پابلیک بگذارید تا اون جایی که ممکنه، همین جایی که پسر و دختر با هم باشن، برای که اونا باید انسانیت رو یاد بگیرن، نه زن و مردی رو که غالبا وقتی جدا هستن.
اگه لطفاً یک کتاب فلسفه به من معرفی کنید.
بهترین کتاب فلسفه تاریخ فلسفه برتراند راسل، 3 جلد کتابه، در نوع خودش بی‌نظیره. تاریخ فلسفه برتراند راسل تاریخ فلسفه.
ممنونم آقای.
هم به انگلیسی هم به فارسی خوبم ترجمه. خواهش
می‌کنم.
شنگان ارشمند با ما باشی.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می‌دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند.
تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که اگر مایل هستید پیامهای بازرگانی، کالاها و خدمات خودتون رو در این رادیو معرفی کنید، اگر مایل هستید 4 دقیقه‌ای که میان هر قسمت 16 دقیقه‌ای همه برنامه هست رو برای دادن پیامی مشخص و معین بر بگزینید، اگر مایل هستید مصاحبه‌های 8 و یا 16 دقیقه در خلال بیشتر برنامه‌ها داشته باشید، اگر مایلید که اسپانسر برنامه‌های مشخص و معینی بشید، لطفاً با رادیو همراه تماس بگیرید و درخواست بستا مجموعه‌ای رو بکنید که همه این اطلاعات رو میتونه در اختیارتون بگذاره و اگر اون رو مناسب حال و شرایط خودتون از نظر اقتصادی دید، لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 310-441-51-11 441-51-11 یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
هلو،
بفرمایید خانم.
من آقای دکتر با من صحبت کردم، من رو خط گذاشتن.
الان روی خط هستی؟
دو نفر آمد و همچون رو خط بسادن.
خب بله، برای این که ما متاسفانه 5 نفر رو خط داشتیم و شما چون بعدن تشکردید، حتی نفر قبلی که من باشون صحبت کردم، نخواهش گفت نفر قبلی از ساعت 3-4 روی خط من در خدمتون. بفرمایید.
شما با من صحبت کردین و
به من به خدمتون هست. نه من جواب دادم.
اشکالی نداره. من منظورم این که میخواستم ببینم خیرکم یکی از این کار کنن.
نخیر بنده.
ببخشید آقای دکتر. خواهش... من هستین؟
بله خواهش کنم، روی خط هستید، بفرمایید.
آقای دکتر من یک سوالی از نظر مالی دارم. چند سال قبل صداتونم خوب نمیشنوم، نمیدونم چرا، اول بهتر بود.
من در خدمت کنم، بفرمایید.
بله، چند سال قبل من یه خونه در تهران داشتم فروختم، یک مقداری از اون پول در بانک سپه، چون حساب در بانک سپه داشتم، اونجا سپرد به عنوان سپرده گذاشتم و حالا که این صداش در اومده که بانک سپه یه اشکالایی پیدا کرده، میخواستم از جناب عالی بپرسم من چه کار کنم، پولم از اونجا در بیارم؟ سیف نیست. خواهش میکنم اگه ممکنه لطف بفرمایید من راهنمایی کنید.
ببینید، در این گونه موارد من ممکنه یه آگاهی های داشته باشم ولی اطلاعات ندارم. اولا سیستم بانکی به دلیل اینکه همه آدما در یک زمان مراجعه نمیکنن که پولشون رو بخوان، توان اینو داره که با نگه داشتن کمی نقدینگی نیازهای آدما رو برآورده کنه. مثلا فرض کنید یه بانکی در امریکا اگر 1,000,000 دلار مردم پدوش پول دارن، همینقدر که شاید فکر میکنم در حد 50,000 دلار پول در اختیارش باشه، میتونه پولی هر کی میخواد بهش بده، پولم از هر کسی بگیره. علتی که نرز میکنم، بانک‌ها پس در حالت عادی دچار مشکل نمیشن، ولی اگر نه تنها همه، نیمی از مردم مراجعه کنن پولشون بخوان، بانک‌ها اصلا پول ندارن. برای این سیستم بانکی از نظر علمی به یک اعتبار همیشه ورشکسته است، اونم به خاطر خاصیت پول سازیش، وارد بحثش نمیشه. حالا اگر یه بانکی به خصوص دچار اشکال بشه، ممکنه پولها و سپرده‌ها از بین بره. به همجاست که در امریکا به شما چی میگن؟ میگن این بانک اینشور شده وسیله بخش دولتی، ولی مثلا تا 100,000 یا 200,000 دلار، بیشترش نه. اینی که بسیاری از مردم هستن که فرض بفرمایید اگر 300,000 دلار دارن، همه رو در یه بانک نمیذارن، تو 3 تا بانک میذارن 3 تا 100,000 دلار که از بیمه دولتی استفاده کنه. این که این موضوع در ایران اولا هست و تازه اگر باشه
در ایران، ببخشید آقای دکتر، در ایران بیمه نداره.
نه متوجه هستم، عرضم شما توجه کنید. بنابراین اگر در ایران بخش دولتی بخواد از یه بانکی، حالا به خاطر بیمه نه، حمایت کنه، همیشه میتونه، برای که میتونه به بانک مرکزی دستور بده و هر وقت اگر لازم شد پول چاپ کنه بده، چون دلیلی برای این ماجرا نداره. نتیجتاً سیستم بانکی رو تا زمانی که دولت‌ها بخوان میتونن حفظ بکنن. این که حالا ارزش پول بر سرش چه میاد قصه دیگری است. اما اگر یه حکومت و دولتی تصمیم گرفت که یه بانکی رو به زمین بزنه و یا کمکش نکنه، این کار ممکنه. در نتیجه با توجه به حرفایی که بندم جسته و گریخته شنیدم و هیچ اطلاع دقیقی ندارم، بهتر است که شما پولتون رو از اون بانک به بانک دیگه منتقل کنید. اگر پول رو به شما دادن که چه بهتر، اگر ندادن که فکر نمی کنم چنین باشه، خب شما با یه خطری روبرو شدید که اون یه مسئله دیگری است. نتیجتاً در یه چنین شرایطی، مثل وقتی گفته بشه مثلا فلان بانک در امریکا در خطر، همه پولاشون رو میبرن و البته اون رو به خطر میاندازن و یا اوضاع رو بدتر میکنن، شما بهتر پولتون رو از اونجا به یه جایی منتقل کنید. اشکال کار پول در ایران اینه که با وجودی که ممکنه بهره 20 یا 22 درصد بدن، افزایش قیمت ها اگر بیشتر از 22 درصد باشه در حقیقت بهره ای نمیپردازن. چیزی رو که امروز شما میتونید با 100 تومان بخرید، وقتی بهتون آخر سال 122 تومان میدن، اگر قیمتش شده 122 تومان که شما پولی به دست نیاوردید. دوم
مسئله فقط از بین نرفت.
دقیقاً به همین جهت است که بنده از 4 سال قبل، 3 سال به دوستان عرض کردم چون ارزش واقعی دلار و ریال حدود 3000 تومانه، نگه داشتن ریال اشتباه. اما همچنان با توجه به نرخ بالای بهره، اگر خطری سیستم رو و یا سیستم بانکی رو تهدید نکنه، هنوز برای برخی میتونه قابل توضیح و توجیه باشه که مقداری از پولشون رو اونجا نگه دارن. باز این نکته رو عرض کنم که همیشه توصیه اقتصادی اینه که هرگز پولتون رو یک جا نگذارید یا در یه موضوعی سرمایه گذاری نکنید. اصطلاحاً گفته میشه همه تخم مرغ‌ها رو توی زنبیل نگذار که اگر خورد زمین همه رو بشکنه. بنابراین به نظر من شما دو کار میتونید.
مورد سهام بیشتر میگن.
بله. بنابراین به نظر من شما بهتره حالا که یه بانکی حرفیشتر اومده که دچار اشکال شده، شما در صورت امکان پول رو جابجا کنید، بعدم اگر ممکنه در یکی دو سه تا بانک پخشش کنید، فرقی که نمیکنه. این اگر میخواید اونجا نگه دارید. اما اگر بخواید ازش استفاده کنید در مسیر خرید، خب یه اصول دیگه هست. و اگر بخواید پول رو منتقل کنید، یه قواعد دیگه ای رو باید رعایت کنید که خاطرتون آسوده باشه.
خیلی سخته آقای دکتر، باید من در آمریکا هستم، اینقدر آسون نیست. هر دفعه که میرم 10,000 دلار مثلا میارم، با 10,000 دلار که نمیشه پول
نه اتفاق. آخه نه، داستان این است که میشه پول ها رو ورد عزیز. به همین جهت است که شما اگر با یه وکیلی که در این کارها هستند گفتگو کنید.
در ایران منظورتون؟
نه در اینجا، در امریکا. به شما میگن
اجازه انتقال پول بگیرن.
دقیقاً، یعنی اوپکی که هست به شما به شما میتونن بگن که چه کنید، به شما بگن اصلا این کار چگونه صورت میگیره، اولا کارو غیر قانونی کنید، دوم اینکه آیا مالیاتی به شما تعلق میگیره یا نه. اینا موضوعی است که مورد به مورد، کیس با کیس باید با وکیل در میان گذاشته بشه. شما اگر براتون این پول مهمه که احتمالاً هست، اگر
نه مهم نیست که، من فقط فکر میکنم که اینجا که هیچ بهره‌ای نداره، اونجا هم آسون نیست آوردنش. اونجا گذاشتم، هر ماه هم اگه یه درآمدی هست میره تو همون حساب بانک سپه، چون همیشه بانک ما بوده، بانک خوبی بوده، بانک دولتی بوده، من شوهرم ارتشی بوده، همیشه با بانک سپه کار داشتیم. اینه که
خب آخه ببینید عزیز، اون بانک ها آدم نیستن که چون آدم خوبی بوده آدم خوبی بمونه.
نه منظورم از نظر اعتبار بانگیش میگم، بانگی من... نیست که تازه از این بانگایی که تازه مثل
نه
بانگ
آخه...
در
نه نه نه
بانگی سالها
نه بوده. نه ببینید، در امریکا بزرگترین شرکت بیمه یا بانک بود که ورشکست شد، نه کوچکترین. بنابراین به نظر من اگر دنبال این جسارت منو ببخشید، اگر دنبال بهانه و استدلال هستید، خب هر جور دلتون باشه. ولی اگر شما همین پول هر اندازم کم اهمیت باشه، به هر حال اهمیت داره برای یکی دیگه که میتونید به اون بدید، من فکر کنم صلاحتون است که فقط جاشو عوض کنید، از یه بانک به یه بانک دیگه بره. و اینکه وفاداری رو به سیستم نمیشه داشت، وفاداری رو به انسان میشه.
کاملا برای همین، به همین دلیلی که از شما زحمت دادم، از شما سوال میکنم که بفهمم واقعا با این که الان دیگه برای من اون بان اون حالت قبلی نداشت، سکوریتی قبلی نداره، برای که این اتفاقایی که افتاده خب برام روشن شده که به کجاها مربوطه، قبلا نمیدونستم. ولی خب حالا به هر حال اونجا باید بپرسم ببینم تا وقتی که این کار بکنم که اینجا چی بشه، چطوری کم 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 از بانک حیث
ببینید برای بردنش به بانک دیگه که احتیاج به کم 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 نداری. شما خیلی راحت میتونید حساب بانک باز کنید، اگر مانعی قانونی و یا واقعی نداشته باشه پول شما ظرف یه روز دو روز منتقل میکنه.
منظورم سپرده است، مدت داره.
نه خب مدت دار غالبا یه قواعدی داره و اون قواعد
اینه که میشونن از بهرش کم میدن.
خب آخه برخی از اوقات ببینید عزیز، قاعده‌ای که از نظر اقتصادی وجود داره اول حفظ سرمایه است، دوم سود.
درست.
بنابراین روزی که شما، آنچه من شنیدم اصلا نمیدونم درستی یا غلطه، نمیخوام کسی به اون استناد کنه، اگر درست گفته شده که این بانک وامهایی رو به کسانی داده که توانایی گرفتنش رو نداره و بانک در حسابها به صورت عادی در حقیقت ورشکسته است، پول شما میتونه از بین بره عزیز، یعنی روز که بخواید نباشه. و در اینجا دیگه شوخی نداره که شما به بهرش فکر کنید. بلاوه بهره...
نه اصلا آی دکتر به بهره فکر نمی کنم، منظورم میگم چون اینجا احتیاج مبرم و ضروری بهش نداشتم، گفتم خب حالا اونجا هستش.
نه نه آخه، آخه بحث من و شما
یه مقداری وقت خونه رو فوختم یه مقداری آمد اینجا، ولی اینم اونجا گذاشته بودم، گفتم خب دیگه حالا اونجا از چی کارش دارم.
نه نه ببینید سرکار خانم، خودتون رو گول نزنید، ببخشید منو. ببینید شما اگر به من بگید یه تومن دارم اونجا که الان بهش احتیاج دارم، من میفهم، ولی ارزمندی نبوده که کارش بگفته از این بانک ببرید اون بانک، یعنی از یه بانکی که در معرض خطر آنگونه که گفته شه ولی به بانکی که در خطر نیست. کسی نگفته نه با پول کاری بکنید، نه از ایران خارج کنید، نه به چیزی تبدیلش کنید. در حقیقت مسئله اصلی و اساسی فقط یه جابجایی است. تنها نکته که بنده شنیدم این هست که این بانک چون مقدار زیادی وام به کسانی داده که توان گرفتنشو نداره، هر بانکی که با این مشکل روبرو بشه ورشکسته خواهد شد. بنابراین پولا اندل مطالبه است، اون پولا رو در اختیار نداره و کارش تمامه. اگر چنینه بهتر قبل از این که اون پول هر چه هست یک تومن هم هست از بین بره، شما منتقلش کنید
300 میلیون همچی چیزی.
به هر حال من با اون مقدارش کاری ندارم، عرض من این است که به هر حال اگر این پول برخی از اوقات برای شما اهمیت نداره، برای خیلی ها اهمیت داره.
البته.
و بنابراین
البته برای فرزندانم، من اگه حالا من احتیاج دارم فرزندانم مال اوناست.
به هر حال پس بنابراین پول دیگران رو.
یه سوال دیگه داشتم آقای دکتر، فکر میکنی که اگه از این اوراقی که میخرن به جای سهام بذارن، یه اوراقای دولتی میخرن، آیا اون اوراقا بهتر از تو بانک؟
نه ببینید، اگر شما دیدید کشورهای خارجی رفتن اوراق قرضه رو از ایران خریدن، شما هم بخرید. اوراق قرضه و اسناد خزانه امریکا رو چینیان میخرن، پس اینجا اعتبار داره، اونجا نه. اوراق قرضه یعنی پول تو من بده یه کاغذ بگیر، حالا بعدن شاید بهت دادم شاید ندادم. بنابراین
آقای دکتر، بانک ملی هم بانک دولتی، آیا درسته به انتقال بدم به بانک ملی؟
من به هیچ وجه اطلاعی در اون باره ندارم، ولی اگر این بانکی سپه به گفته شده با اشکال روبروس، بانک ملی درسته. اشکال نداره، پس معلومه انتقال پول کاملا درسته که از بانک سپه بره به بانک ملی. اگر اطلاعات
ممکنه ممانعت کنن از این انتقال، خب اگر بانک سپن همکاری نکنه،
من فکر نمی کنم. اگر این کار کرد یعنی بانک اعلان ورشکستگی کرده، چون بانکی که نتونه تعهدات خودش رو انجام بده درست. از نظر قانونی ورشکسته است. ممکنه یکی درست. دو روزی وقت بخواد برای انتقال پول، ولی بیش از اونش نشان دهنده این است که شما با خطری که نگرانش بودی روبرو شدید. به حال امیدوار
پوش فکر میکنین که قسمت مثلا یه در همه رو چی یه قسمت مثلا
آخه ممکنه فرقی نکنه. ببینید عزیز، ممکنه شما از یک کسی بپرسید به شما برگرده بگه فرقی نمیکنه که همه‌شو بخوای یا جزشو. اگر همه‌شو میتونید بخواید چرا نخواید دیگه؟ شما چرا بخواید به اصطلاح میگفتن شتر سواری دلار دلار، حالا هواپیما سواری که دلار دلار نمیشه دیگه.
درست میفرمایید.
به هر حال من به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی متشکرم از لطفتون. خیلی هم بهتون افتخار میکنم برای دانشتون، برای مهربانیتون، برای همتتون.
لطف ما.
واقعا برای ملت ایران خیلی زحمت میکشید.
لطف ما. سپاسگزارم.
خداحافظ.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که از ساعت 6 تا 8 برنامه هنر و زندگی خانم فیروزه خطیبی است، 8 تا 10 برنامه عاشقانه خانم مژده حبیبی است، 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی همراه با علیرضا میبودی است، 12 تا 3 بازپخش برنامه سلام امروز، 3 تا 4 و نیم بازپخش برنامه آقای جاوید تحت عنوان به دنبال خورشید، 4 و نیم تا 6 صبح بازپخش برنامه شهد و شکر خانم جالی بنچیان، ساعت 6 برنامه سلام امروز با آقای محمد رضا مؤذنی آغاز خواهد شد. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
WZ-FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. هم‌اکنون اپ‌های اندروید، تیونین، GLVs و اپ آیفون که بر روی آیپد نیز قابل اجراست فعال هستند. برای تلفن‌های همراه از اپ‌های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. لطفاً سمارتفون های خود را به آخرین آپدیت اپ های ذکر شده مجهز کنید. برای شنیدن برنامه های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا سمارتفون های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن